بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله برای آغاز جلسه سوره وضع رو انشالله همخوانی میکنیم و جلسه رو انشالله شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خوش آمد خدمت جناب دکتر افروغ و حاضرین توی جلسه. نشست رونمایی از کتاب نظریه اسلامی عدالت اجتماعی رو انشالله آغاز خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اولا گرامی می‌دارم یاد حاج قاسم عزیز رو که نزدیک 40 روز تا سالگرد عروجشون زمان داریم. کسی که میتوان به جرأت اون رو سرباز عدالت اجتماعی در دوران معاصر نام گذاشت. خب قبل از اینکه وارد در خدمت های دکتر افروغ باشیم، من مختصرا در حد چند دقیقه توضیحات کلی به مخاطبین عزیزمون در مورد بحث کتاب و مسیری که طی کردیم تا به این در واقع محصول و دستاورد رسیدیم عرض میکنم و بعد انشاءالله مفصلا در خدمت جناب دکتر افروغ هستیم و نکات مهمشون رو حتما خواهیم شنید. خب اگر بخوام بحث کتاب رو به حیث تاریخچه و به حیث محتوایی مختصر و همچنین تمایزاتش با نمونه های مشابهی که توی عرصه عدالت اجتماعی قابل رصد هستن بحث بکنم، باید مختصرا بگم که ما الان نزدیک 9 سال و 6 ماه دقیقا از دومین جلسه اندیشه راهبردی حضرت آقا با مجموعی از اندیشمندان نخبگان عدالت اجتماعی میگذره. خب تو اون جلسه حضرت آقا مجموعی از مطالبات و نکات و درخواستهایی رو از جامعه اندیشمندان و به طور عام دلسوزان و علاقمندان موضوع عدالت اجتماعی در کشور مطالبه کردن. یکی از اون مطالبات خیلی جدی و مهم بحث دستیابی به نظریه اسلامی ناب در باب عدالت اجتماعی بود. ایشون معتقد بودن که این نظریه باید از متن منابع دینی با روش شناسی اسلامی استخراج بشه و اهمیت بحث نظریه رو هم در حرکت و جهش‌های بزرگ کشور در واقع می دونستن. چون که اگر این موضوع در واقع مخفولون اهم واقع بشه توی پیشرفت کشور، این پیشرفت ها نه تنها مفید نخواهند بود بلکه کشور رو به سمت ایجاد تعارض، نظام طبقاتی و سایر مشکلات مترتب بر اون حرکت خواهند بود. خب ما توی هسته عدالت تجویه مرکز رشد تقریبا جزء دغدغه‌های جدیمون بعد از اون جلسه همین بحث نظریه اسلامی بود که چطوری میتوانیم به این مطالبه ایشون در حد وسع خودمون پاسخ بدیم. خب مجموعه فعالیت‌های آغاز شد. دو تا مسیر به طور منطقی قابل تصور بود. یک مسیری بود که حضرت آقا به طور مشخص تو جلسه مشخص کرده بودن، نظریه اسلامی نام از منابع دست اول دینی با روش‌شناسی اجتهادی، که خب عمق و نظریه عدالت اجتماعی اسلامی رو میتوانست در حد تام خودش استخراج کنه. اما شاید برای ما مسیر جایگزینی در واقع به ذهن رسید و اون بحثی بود که ما توی مرکزش از اون به متفکر محوری یاد میکنیم، یعنی مراجعه به اندیشمندانی و متفکرانی که دارای نوعی نظام فکری دینی جامع هستن کلان و در دسترس. خب طبیعتاً چون مبدع این اندیشمندان روش شناسیشون منبع فهمشون دینی و اسلامی است، میتوانیم ادعا بکنیم که آن چیزی که از اندیشه اونها فهم میشه و به دست آورده میشه نگاه اسلامی رو بازتاب میده و به نگاه اسلامی و عمق مباحث دینی نزدیک میشه، اگرچه که عین اونها نیست ولی چون با یک روش شناسی اجتهادی و فهم دقیقی اتفاق افتاده، دستیابی به اندیشه اونها و فهم اونها و فهم اندیشه متفکر ولو به شکل موضوعی مثل موضوع عدالت اجتماعی میتواند یک قدم هم مسیر در واقع نزدیکتر و یک قدم رو به جلوتری برای نظریه در دسترس ما قرار بده. خب در این زمینه تقریبا فعالیت ما از سال در واقع 94 شروع شد. هر کدوم از دوستان در قالب هسته هر یک متفکر متقبل شدن، مجموعه منابع دست اول اون متفکر، نوشتجات و بیانات و مکتوباتش و همچنین منابع دیگری که راجع به اندیشه اون متفکر بود مطالعه شد و نهایتاً با یک مجموعه جلسات مباحثه به دقت ریز هر کدوم از نگاه ها، برداشت ها، دلالت های در واقع بحث عدالت اجتماعی از منظر اون متفکر مورد در واقع دقت و اصلاح قرار گرفت. بعد از اون خب مراجعه ما یا برداشت ما این فرضیه رو یا این نکته رو تو ذهن ما تقویت کرد که ما اگرچه با اندیشمندان متعددی و نظام فکری ها یا نگاه های شاید متفاوتی و زاویه ورود های متفاوت مختلفی مواجه هستیم، ولی اینقدر اشتراکات و حجم نکات مشترک و نقطه نظرات مشترک و اندیشه های نگاه های مشترک به بحث عدالت اجتماعی هم توی مبانی هم توی اصول و هم توی نتایج پررنگ بود که برخی از اون اختلافات عملا برای ما رنگ باخت و این ایده تو ذهن ما قوت گرفت که میتوان به یک بسته‌بندی و یک صورت‌بندی مشترکی که حالا ما اسمشو میتونیم نظریه اسلامی بگذاریم از دل این شش متفکر در واقع دست پیدا کرد و از اونها اونو استخراج کرد. خب این شش متفکر حضرت آقا امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید سعد و شهید مطهری بودند. طبیعی بود که افراد دیگری هم قابل اضافه شدن به این مجموعه هستند و در واقع بودند، ولی خب به اقتضای تیم علمی که این کار رو در واقع مسیر رو پیمودند این تعداد اندیشمند انتخاب شد. خب کتاب هم بر اساس همین مدل در واقع طبقه بندی شده تو 7 فصل، 6 فصل، ناظر هر فصلی ناظر به یک اندیشمند و در واقع نظام فکری یا بگیم صورتبندی اون اندیشمند تو حوزه مسئله عدالت اجتماعی است و فصل 7 که تلاش در واقع عمده ما و نگاه ماست به بحث در واقع نظریه اسلامی تلاش کرده این تلفیق رو و این ترکیب رو به معنای جامع خودش شکل بده. خب این نسخه اولین بار در سال 95 در واقع خروجیش اتفاق افتاد. ما بعد از این کار شروع کردیم مباحثه و جلسات علمی رو با بقیه اساتید مختلف تو موضوع عدالت اجتماعی، حتی تو مجامع علمی مثل دفتر تبلیغات حوزه علمیه، مثل اندیشکده عدالت مرکز و الگو و و جاهای دیگری که قابلیت ارائه بحث رو داشت ارائه کردیم. خب نکات اساتید، نقطه نظراتشون بسیار به ما کمک کرد و توی نسخه نهایی این رو در واقع اضافه کردیم و تکمیل کردیم. کما اینکه همزمان با اون بحث‌های روایی قرآنی ما تا حد خیلی مختصری که داشتیم توی هسته عدالت پژوهی این بحث رو و بحث‌های این کتاب رو تا حدی پخته کرده براش اماره‌ها و دلالت‌های قرآنی و روایی هم در واقع تونستیم به دست بیاریم. خب اگر بخوام ابعاد اصلی این نظریه رو که حالا مطمئناً مخاطبین عزیز مراجعه خواهند کرد و به دقت اون رو مطالعه می‌کنن و نظراتشون رو هم انشالله ما دریافت خواهیم کرد و برای ما آموزنده و راهگشاست، بخوام توضیح بدم خلاصه این نظریه این هست که خب تشریع مسیری است برای انطباق و اتحاد حیات انسانی با عالم تکوین و عالم حقایق و عدالت اجتماعی مهمترین یکی از مهمترین اعتباریات اجتماعی است برای ساختار و نظام سازی این حیات اجتماعی، برای اینکه بتواند انسان را به اون غایت و نهایت و کمالی که خداوند متعال برای انسان در واقع وضع کرده و خواسته است برسه. خب عدالت اجتماعی می آید که جامعه‌ای بسازد یا بستر و شرایطی رو تو جامعه ایجاد بکنه که تو اون همه استعدادها و کمالات امکان رشد و شکوفایی داشته باشه. خب جهتگیری طبیعتاً اصلی بحث عدالت اجتماعی ساخت یک نظام اجتماعی قوام یافته است. یعنی فهم ما این هست که تو نگاه اندیشمندان اون جهتگیری اصلی نظام اجتماعی قوام یافته است. بنابراین تعریفی که میشه از دل نگاه‌های این اندیشمندان استخراج کرد، عدالت اجتماعی رو به معنای قوام و توازن اجتماعی تعریف می‌کنه. البته با مشخصات و مختصات خاص. ارکان این قوام و توازن رو می توانیم در سه تا رکن در واقع خلاصه بکنیم. یکی قوام نسل هست که حالا ما اسمش رو میذاریم تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی آمده است برای تنظیم درست و نوعی توازن در روابط اجتماعی افراد، به هر نحوی از روابط، هم روابط حقیقی هم روابط اعتباری که بتوانیم برایش تصور کنیم. شاید ادبیات و کلمه امروزین این بحث رو بتوانیم انسجام اجتماعی نام ببریم، یعنی عدالت اجتماعی تو عرصه حیات اجتماعی آمده است برای این انسجام بخش. در حوزه اقتصادی و تبادلات اقتصادی ما از واژه قوام مال استفاده کردیم که به معنای تلاش عدالت و آمدن عدالت برای نوعی قوام بخشی و توازن به معیشت جامعه است از حیث اقتصادی. و رکن سوم این نظام رکن قوام دولت هست که با کلمات مختلفی توی اندیشه متفکران در واقع گفته شده، مثل امامت عدل، مثل حکومت و عناوین از این دست، که خلاصه و اسارش استقرار نوعی ولایت سیاسی در حیات اجتماعی است که بتواند این بحث عدالت رو تو ساختارهای اجتماعی و توی بدن اجتماعی راهبری و هدایت بکنه. خب طبیعیه که این ارکان کاملا از نظر ما بعدن، بخش نیستن، یعنی هر سه همزمان در هر مسئله و هر برشی از مسئله عدالت اجتماعی حضور دارن و کاملا در یک تعامل پویایی با هم به سر می‌برن. خب برای اینکه بحث رو اطاله نکنم، در نهایت اگر بخوام چند تا تمایز این کار رو و این دستاورد خروجی اولیه رو با سایر فعالیت مشابه ذکر بکنم، میتونم به چند تا عنوان اشاره بکنم. خب اولیش این است که این کار برای ما نوعی ایستگاه در یک مجموعه مسیر تعریف میشه، یا به یه معنا نقطه ایست از مجموعه نقاطی که باید اونو طی بکنیم، و برای ما این کار یک پروژه نبوده است، یک پروسه است و کاملا ادامه داره، فرایند کاملا تکاملی است. همون طور که نحوه رسیدن به این از یک مجموعه علمی و یک فعالیت علمی پیشینی در واقع حاصل شده، بعد از این هم انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. کما اینکه بعد از گام نظریه اسلامی ما توی هسته عدالت پژوهی بحث شاخص‌ها و سنجه‌ها رو پیش بردیم و تلاش کردیم این مبانی نظری رو تا سطح سنجه در واقع بیاریم و بر مبنای اون سنجه ها وضعیت عدالت اجتماعی رو سنجش کنیم. نکته بعدی کار یا تمایز بعدی بحث متفکر محوری بود. تلاش کردیم در حد بضاعت خودمون ورودی کنیم به مجموعه از اندیشمندانی که شاید تا به حال به طور منسجم و یک جا راجع به یک موضوعی نسبت بهشون کاری انجام نشده بود. تلاش کردیم موضوع عدالت اجتماعی رو از دریچه و زاویه همه این شش متفکر تحلیل کنیم. نکته بعدی کار جمعیمون بود. شاید بگم هر چهار نویسنده‌ای که اسمشون در داخل کتاب هست به یک حجم و کاملا در تعامل و ارتباط و همکاری با همدیگه کار رو پیش بردن. کار کاملا جمعی و توی یک فرایند کاملا مشارکتی پیش رفته. به نظر من یک دستاورد خروجی متمایزه. و بحث اصلاح و بهبود مستمر کار، طبیعی این گام اوله و ما ادعا نداریم که همه ابعاد این اندیشمندان رو به همه بحث عدالت اجتماعی بهش پرداختیم. کاملا بحث در تضارب آرا و نکات، انشاءالله نکات اساتید دانشجان محترم حتما نکات خودشون رو در واقع برای ما ارسال کنن و قابل استفاده است و ما خودمون رو ملزم به اصلاح و بهبود مسیر میدانیم. و نکته آخر، ورود این بحث تلیعه ایست به ورود به اندیشه سایر اندیشمندانی که شاید حد زده بشه که به این در این مجموعه نیستن یا جاشون خالی است و ما تلاش کردیم بپردازیم. کما اینکه مثلا اندیشه آیت الله مهدوی رو تلاش کردیم تو این حوزه تبیین کنیم، تنقیح کنیم با بحث با در واقع برش عدالت اجتماعی و سایر اندیشمندانی که اگر انشاءالله خداوند توفیق بده و ظرفیتش رو داشته باشیم بتوانیم اونها رو هم به بحث اضافه بکنیم. در مجموع میخوام بگم که کاری که انجام شده یک گام اولیه ولی به نظر خودمون مهم و حیاتی است برای مسئله عدالت اجتماعی در کشور و انشاءالله بتواند مبنای خوبی هم برای تضارب آرا و گفتگوهای علمی بیشتر قرار بگیره و هم انشاءالله از بحث نظریه فراتر بریم و به سمت گام‌های عملی برای اقامه عدالت اجتماعی در سطح جمهوری اسلامی برداریم. از اینکه اطاله کلام شد عذرخواهی می‌کنم. ممنونم از همه بزرگواران که تحمل و صبر کردن. با ذکر یک صلوات در خدمت آقای دکتر افروخ هستیم با بیاناتشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين توضيحات خیلی خوبی برادر عزیزمون ارائه فرمودند، خیلی خلاصه قلب بدلی بود. به حال بنده این کتاب رو فکر میکنم خوب خونده باشم، دو سه مرتبه مرور کردم، دیدم که چکیده این کتاب مخصوصا نظرات خودشون رو به صورت خیلی خوب و منقح در واقع تقدیم عزیزان کردن. من قدردانی میکنم بابت این کتاب از عزیزانی که زحمت کشیدند. بحثای خوبی در باب عدالت و حالا پیوندش با اخلاق و معنویت به دست داده شده و یه حس نوستالژیک به آدم دست میده. این بحثا رو ما قبل انقلاب داشتیم، اول انقلاب هم داشتیم، شاید در حین جنگ هم و دفاع مقدس هم داشتیم، اما بعد از جنگ متاسفانه پرتو شعاع یک سری نگاه های دیگری قرار گرفت و ما دور شدیم و این جای تأسف و تأثر داره. ولی به هر حال این کتاب ما رو به یک فضای خوبی برد. من تشکر میکنم از عزیزانی که این زحمت رو کشیدند. این عزیزان فقط در قالب این کتاب نبود، اخیراً من با آثار دیگه‌شون آشنا شدم، دو تا کار رو از عزیزان خوندم، یکی شاخصی برای عدالت، یکی هم گفتارهایی در عدالت اجتماعی. این یک نکته. من با این فرض که من این کتاب رو یک مرجع میدونم، وقتی میگم مرجع منظورم این نیست که مرجع همه بحث ها در مورد عدالت اجتماعی است، با فرض بر این که اینها احضار کردن 6 تا متفکر و اندیشمند معاصر و اثرگذار بر انقلاب اسلامی رو من میگم مرجع. یعنی چی؟ یعنی من اگر به هر حال چیزی میخوام با آقایون نسبت بدم از طریق این کتاب نسبت میدم. یعنی این کتاب محمل داوری منه دیگه، حالا غلط درسته این دیگه بحث من نیست. این نکته بسیار مهمی است که هر کتاب یک مرجعیتی باید داشته باشه، چون الحمدلله هم به هر حال متن زنده است، هم نویسندگانشون زنده هستن، هم بنده فعلا بر قید حیات هستم، میتونه یه گفتگویی هم بین ما شکل بگیره. من شروع عرایزم رو از این عبارت حضرت امیر علیه السلام شروع میکنم که الحق و عبوس الاشیاء فی التواصف و از یقه ها فی التناصف. عدالت یک مفهومی عبوس الاشیاء فی التواصف، یعنی وسیع ترین چیز در توصیفه. یعنی خیلی راحت میشه دستش کرد، خیلی میشه در بابش سخن گفت، میشه قلم فرسایی کرد، اما همین مفهومی که به سادگی میشه ازش گفت، اما در عمل با فنه‌های زیادی در واقع روبرو هست. حالا ترجمه تحت لفظیش همین بود که عرض کردم. دیدم استاد مطهری توی اسلام و مقتضیاتشون در ذیل این عبارت این رو می نویسن که حق از همه اشیا میدان وسیع‌تری برای توصیف دارد، یعنی هنگام گفتن، هنگام دفاع کردن و حرف زدن هیچ چیزی به اندازه حق میدان ندارد. بنده حق رو مساوی با عدالت میدانم، عدالت رو مساوی با حق میدانم. حتی همین عبارت رو مقام معظم رهبری هم دارم تو همین کتاب که خود ایشون هم تصریح دارن که عدالت حق از حق همان عدالت است. یعنی اینجا وقتی من میگم الحق، شما بخونید و بشنوید، عدالت. هیچ چیز به اندازه حق میدان ندارد، اما آنجایی که پای عمل و انصاف در کار میآید، میدان حق از هر میدان دیگری تنگ‌تر است. همان کسی که داد سخن برای حق میدهد در مقام عمل از زیر بار حق در میرود. شان خالق میکنه. این یه مسئله بسیار اساسی است. به این نکته باید توجه کرد. به نظر من ما امروز، نه فقط حالا امروز، امروز از نظر من شدیدتر مشکلی با عدالت در مقام حرف نداریم، واقعا نداریم. مشکل عمده ما در عمل هست. حتی برخی از این گیرهای مفهومی و نظری عدالت رو که ممکنه شما عزیزان باهاش مواجه بشید تو عمل برطرف میشه. یعنی اگر شما به دیالکتیک در واقع نظر و عمل توجه نکنید و تأثیر متقابل نظر و عمل رو لحاظ نکنید، هیچ وقت این گیرهای مفهومی رو شما حل نمیشه. چون این گیرها صرفا گیرهای دلیل محور نیستن، بخشش گیرهای علت محورن. گیرهایی هستن که در سطح اجتماعی و فرهنگی باید بهش توجه بشه، در سطح زندگی واقعی مردم. این برای من یه دلالت‌هایی داره که بعداً خدمت شما عرض می‌کنم. بعضی اوقات من میگم که خب با این فرض من بحثمو دو قسمت کردم. یه قسمت از بحثم اینه که کلاً در واقع در ارتباط با این کتاب عرایضی خواهم داشت و اون سوال‌هایی که دارم. بخش بعدی بحثم اینه که ورود جزئی تری میکنم به این کتاب، تفصیلی تری که بینندگان عزیز و حالا شنوندگان ارجمند متوجه باشن حرفای من حرفای شهودی نیست، حرفای مستند هست. یعنی استناد میکنم به عباراتی که تو همین کتاب آمده. ببینید غالبا این رو میگن، متفکران هم این رو گفتن، حالا ممکنه با تفاوت‌هایی این رو بگن، بنده که حداقل به این قائل هستم که ارزش‌ها اعتباری نیستن به هیچ وجه. باید و نبایدها اعتباری نیستن، وجودی هستن. بنابراین اونهایی که یک جایگاه هستی شناسانه برای ارزش‌های بشری، ارزش‌های حالا به هر حال متعالی بشری قائلن، خب این را ما بیشتر میپسندیم تا اینکه بگیم قراردادی اعتباری. امروز یک چیز قرارداد میکنی، فردا یک چیز قرارداد میکنی. یکی از این ارزش‌ها عدالته و عدالت اجتماعی. حالا عدالت اجتماعی ما باید یک بحث بیشتری بکنیم، یعنی بحث بدیم بحث عدالت رو تا برسیم به عدالت اجتماعی. یک کمی باید تمایزات بین این دو قائل شد، چون پای اجتماع که میاد وسط یه مقدار باید ملاحظات دیگه هم اضافه بشه که از خواهم کرد. یعنی اگه بحث عدالت در مقام فردیش هست یه بحثه، وقتی فرد میاد تبدیل به جامعه میشه، ما اونجا فقط فرد نداریم، فقط دلیل نداریم، اونجا علت هم داریم، چون پای جامعه میاد وسط، پای ساختار میاد وسط و ساختارها هم میتوانند حقیقی باشند. حالا این خودش یکی از بحثایی است که میتونه مورد چالش هم قرار بگیره. بنابراین من میخوام این رو عرض بکنم مقدمه، یه بحثم اینه. اگر این از عدالت حالا و با یک واسطه و با حالا یک ملاحظاتی عدالت اجتماعی یک ارزش ثابت بشریه، یک ارزش مطلق هست، یک ارزش فطری هست، ببینید ما در وهله اول اینقدر سند نمیخوایم. فطرت ما بهترین سنده، شهود ما بالاترین سنده. ما بعض وقتا یه سندهایی می‌نویسیم که اصلا خلاف فطرته، خلاف شهوده. من این رو از این باب میگم که ما بیش از حد اصیل سند نگیری شدیم، بیش از حد. و این سوال رو هم نمی‌کنیم چرا این سندها عملی نمیشن، عملیاتی نمیشن. آیا به این خاطری که توجه عملی به این اسناد نمیشه، یا اصلا این سندها جوری تنظیم و تدوین نشدن که قدرت عملیاتی شدن داشته باشن، برای اینکه در ذاتش و در دلش علیت و علت و سطح اجتماعی فرهنگی علی نیست، فقط دلیل محور.
حتی تو بسیار اون بحث دلیل محوریش هم ما رو از اون شهود و فطرت وجودی دور کرده. اینا یه بحثی البته انشاءالله در خدمت عزیزان هست. خب من از این بحث میخوام چه نتیجه ای بگیرم؟ میخوام بگم که دوستانی که در واقع در پی به هر حال یک جورایی تکمیل مباحث نظری عدالت هستن، توجه به حداقل این وجه شهودی و فطری داشته باشن، توجه به دیالکتیک نظر و عمل در وهله اول درباره خودشون داشته باشن. کسی میتونه از عدالت بگه که خودش هم عامل به عدالت باشه. حالا شما میگید این چی جوری میشه؟ بحث میکنی با در خدمتتون هست. یعنی واقعا اگر بپذیریم نظر عمل یک دیالکتیکی داره، اینجا شاید پای اخلاق و عدالت هم بیاد وسط. کسی میتونه نظریه پرداز خوبی برای عدالت باشه، کسی میتونه در واقع به هر حال توجه به مفهوم عدالت داشته باشه که در عمل هم مراقبت بکنه از عمل عادلانه خودش. اینطور نمیشه که ما فقط حرف بزنیم عالم به گونه یکی جواب نمیده، یعنی عالم واکنش نشون میده. یعنی اگر شما در واقع یه چیزی بگی بوی عدالت بده اما در عمل یه چیز دیگری دنبال بکنی، مطمئن باشید با واکنش فطرت روبرو میشید، کما اینکه خب به هر حال خیلی روبرو شدن. پس یک نکته اساسی است پس مراقبت از عمل عادلانه خودتون داشته باشید. و نکته دیگه این که همون رو که عرض کردم، حرف درباره عدالت زیاده اما متاسفانه عمل عادلانه نمی‌بینیم. این حرف فقط در مورد عدالت نیست، این در مورد علم هم هست. ما چون علممون هم ناظر به عمل نیست، زبان علممون هم بیش از اون که چگونگی باشه چرایی هست، متاسفانه متوجه هم نیستیم که چرایی هم اگر می‌خوایم زبان چرایی یا اصطلاحا نوینگ درس رو دنبال بکنیم، باید حتما به چگونگی یا نوینگ هاو هم توجه بکنیم، چون علم ما تو این کشور متاسفانه با زبان چگونگی به اصطلاح آشنایی و دور هست. ما در علم هم متاسفانه سند شامل همین سند نویسی هایی هستیم که هیچ وجه کاربردی هم نداره، به همین دلیل که مثل به اصطلاح عدالت میمونه، چون زبانش زبان نظری و سندی صرف و توجه در واقع اون وجوه عملی و عملیاتی در واقع علم در خمیر مایش نیست. بنابراین من اگر بخوام یک کلام از این بحثی که تاکنون کردم نتیجه بگیرم بعد وارد بحث کتاب بشم، ببینید سبقت عمل بر حرف و سبقت عمل عادلانه، حالا چه در وجه فردی و چه در وجه ساختاری، رو باید بر حرف دنبال کرد. ببینید کسانی که با نهج البلاغه آشنا هستن و شما انشالله یکی از بحثاتون هم عدالت در نهج البلاغه بوده یا انشالله خواهد بود، امام علی همطور که از این گفته برآمد که در ارتباط با عدالت گفتن، اصلا سیره نظری و عملی خودشون و سیره عملی خودشون حکایت از سبقت عمل بر حرف، اون عبارت معروفی که ایشون به طلحه و زبیر و اصحاب جمل دارن که اینها چون رعد در واقع خروشیدن و چون برق درخشیدن اما باران نداشتن. من باران، من رعد و برق ندارم، این عمله. جای دیگه من به کنایه گفتم ما در قرآن داریم لما تقولون ما لا تفعلون، اما یه جا نداریم لما تفعلون ما لا تقولون. دقت بفرمایید، عملت انجام بده، چیکار بری بدی نگی. ممکنه سند حرف عمل باشه اما سند عمل حرف نیست، برو کارتو بکن. ما اصلا متاسفانه یاد گرفتیم فقط حرف بزنیم و این حرف هم کارکرد داره، کارکرد مثبت داره، برای یه منافع داره. خب این خودش قابل تبیینه. ما باید اینو تحلیل بکنیم چرا این اتفاق افتاده، چرا برخلاف اون ادعاهامون، برخلاف اون سیره نظری و عملی بزرگانمون و اون به هر حال اتفاقاتی که در اول انقلاب و دفاع مقدس اتفاق افتاد، ما وارد مباحث نظری صرف شدیم. این به این معنا نیست که ما نباید به مباحث نظری بپردازیم، ولی همونطوری که رهبری هم فرمودن گفتن آقا اینقدر گیر نیستید، من نقل قولشو میارم براتون، بالاخره یه چیزی بدید، یه چیزی ارائه بکنید. من نظرم اینه که حتما یه چیزی ارائه بکنید و تو عمل اصلاحش بکنید، نه که بگید آقا فعلا این انجام بشه تا ما بعداً سند کامل کنیم. نه، تو خود عمل خیلی اتفاقات میفته، چون ما اصلا به ملاک عمل توجهی نداریم. برم سر اصل مطلب، یعنی اون مباحث اصلی که میتونه مورد بحث من و شما باشه و دوست دارم بعدش دوستان بیان جواب بدن و اگر بشه نمیدونم حالا ظرفیت این ارتباط مجازی تا چه اندازه هست، ما که در خدمتتون هستیم. ببینید مکرر اینجا شما یه بحث رو مطرح کردیم اما دچار پارادوکس های مختلف شدید، نتونستید این رو خوب حلش بکنید. بالاخره به ما بگید نسبت اخلاق فردی و عدالت اجتماعی چیه؟ شما یه جا میگید که اول عدالت اجتماعی بعد اخلاق، یه جا میگید اول اخلاق بعد عدالت، یه جا میگید ارتباط متقابل. حل نکردید مسئله، چون تئوری ندارید. شما تئوری در باب نسبت اخلاق و عدالت نداشتید. حتی وقتی هم که جمع کردید، تو جمع شما و تقریر نوع شما، شما اجتماع گرایانه برخورد کردید که ما اینجا با شما هم افقیم و یک طیب الله میگیم خدمت. اما این طیب الله هم باز یه جایی محل اشکال هست. من همه اینا رو وقت داشته باشم عرض میکنم خدمتون. بالاخره به ما بگید کدام نسبت بین این اخلاق و اخلاق فردی اینجا بحثمه و عدالت اجتماعی، یعنی اول اخلاق بعد عدالت، یا اول عدالت بعد اخلاق، یا اخلاق از طریق عدالت، یا در واقع این ارتباط متقابل. ای کاش بحث علاوه بر اینکه بحث اخلاق رو مطرح میکنید، اخلاق فردی رو، و من منکرش نیستم میگم حل نکردید، در یکی از اون کتاباتون گفتارهای در عدالت اجتماعی یک مفهومی رو شما آوردید توی مباحث اخلاقیتون، خیلی برای من جالب بود. خب این بحث شناخته شدم هست، برای مربوط به شما و اندیشه های اسلامی نیست، در اندیشه های غربی هم جا افتاده. مفهوم حسادت، یعنی جایگاهی که حسادت در بحث های عدالت داره، خیلی بحث مهم نیست. حالا فقط حسادت نیست، در واقع امر وقتی شما میخواهید در واقع تحقق بخش عدالت بشید، موانع زیادی به اصطلاح بر سر راه هست، و این موانع صرفا فردی هم نیستن، و شما باید روی این حساب باز کنید، این کار بکنید. به همین خاطره که من هیچ از پیشنهادات هم اینه که در کنار توجه به مباحث نظری عدالت و فلسفه عدالت، حتما به مباحث اجتماعی تر عدالت توجه کنید. جامعه شناسی فقر، جامعه شناسی نابرابری، جامعه شناسی قشمندی اجتماعی. دقت بفرمایید، حالا بحثتون ابتره. چرا؟ چون شما در بحث‌های ذهنی دارید بحث عدالت رو پیش می‌برید. کسی منکر این بحث فلسفی ذهنی نیست. اما دیالکتیکی باید بین ذهن و در واقع واقعیت باشه، وجه انضمامی و عینی باشه. اون وجه واقعی و انضمامی رو جامعه شناسان به شما میدن. جامعه شناسان حوزه نابرابری مطرح میکنن، اقتصاددونها مطرح میکنن، به شکلی یک دیالکتیک بین یا یک نگاه بین ذهنیتی و بین رشته‌ای بین شما و سایر در واقع حوزه های زیرفت مطالعه فقر و نابرابری و غیر و ذالک انجام بشه. من اینجا پیشنهاد میکنم، من نظر خودم رو میدم، من یه نظریه میدم. ببینید، شما نکات خوبی در ابتدای عرایض بنده مطرح شد، و اون اینه که این استمرار داره و قرار کار بهبود پیدا بکنه. من هم آمدم ببینم میتونم یه کمکی بکنم و بس بدم خیلی چیزها رو. همینجا قبل از اینکه وارد بحث بشم، خوبه که شما یه بحثی هم راجع به اخلاق و عدالت داشته باشید، اصلا مستوفا داشته باشید. اما اینجا قطع نظر از این که من به اخلاق فردی و معنویت و اینها به اصطلاح کم بهانه میدم، اونم میگم باید بهش توجه بشه، خوبه شما یه تمایز هم بین اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی قائل بشید. اصلا مسئله ما تو این کشور اخلاق فردی نه اخلاق اجتماعی، یعنی کمتر اخلاق اجتماعی میپردازن. شاید اصلا بابش رو باز بکنید. شما نگاه بکنید بحث‌های معارفی ما عمدتاً در باب اخلاقیات فردیه، از خصوصیه، به معنی اینکه بحث اجتماعی تر میشه، حساسیت نسبت به ارتشا، نسبت به فساد، نسبت به اختلاس و نمیدونم حالا عدالت اجتماعی بالا میره، برنامه تعطیل میشه. خب در حالی که اون نسبتی که شما باید برقرار کنید دنبال بکنید، باز هم احتیاط به خرج میدم. نمیگم که عدالت فردی نه، میگم علاوه بر عدالت فردی عدالت اجتماعی هم هست. خیلی بحث مهمیه. شما وجدان‌های مردم رو عطف به حالا اهرم‌های تبلیغی در اختیار سنگین میکنید نسبت به خطاهای فردی، و غافل میشید از خطاهای اجتماعی. این که خطاهای اجتماعی اصلا اعتباری ندارن، جایگاهی ندارن، در حالی که عدالت یک نسبتی با اخلاق اجتماعی داره. بنابراین نمیشه که شما دنبال یک نگرش منظومه هستید. شما از یک طرف میگید عدالت اجتماعی، از یک طرف دستگاه ارتباطاتی و تبلیغاتی شما در خدمت عدالت اجتماعی از منظر اخلاق اجتماعی نیست که نیست. واقعا هم نیست. خب این بحث شما اگر میخواید به تعبیر خودتون نظام سازی کنید، دغدغه چون نظام سازیه، دغدغه من نظام سازی نیست. من دغدغه نظام سازی ندارم، شما نظام سازی داشته باشید. اگر شما دغدغه نظام سازی دارید، من بیشتر دغدغه قدرت اجتماعی رو دارم، شما دغدغه نظام سازی قدرت رسمی دارید. خب این به معنی نیست که دغدغه قدرت اجتماعی رو ندارید، قدرت رو هم ندارید. اما اگر میخواید دغدغه قدرت رسمی داشته باشید، حداقل انسجام سیستمی داشته باشید. ها حالا انسجام اجتماعی مال شما نیست، زمینی که میگیم باید بین دو تا هم یک دیالکتیکی باشه، حداقل دغدغه انسجام سیستمی داشته باشه. آقا این سیستم و این دستگاه رسمی شما به منسجم عمل بکنه. نمیشه که مثلا شما از یه طرف بحث عدالت اجتماعی رو مطرح میکنید، تو ساختارهاتون تجلی پیدا نکنه، اما تو بچه به اصطلاح معارفیتون باز هیچ نسبتی با اخلاق اجتماعی زیرک برقرار نکنید. خب این هم در واقع یک شکافی است که اصلا قابل قبول نیست. ما میگیم خیلی خب، حالا بین عرصه مدنی و عرصه به اصطلاح رسمی تفاوت‌هایی هست، اما دیگه نه اینکه شما در عرصه رسمی هم یک انسجام سیستمی نداشته باشید. بنابراین من فکر میکنم اگر بتونم یک راه حل بدم که یه جورای پل بزنیم بین اخلاق فردی و اخلاق و عدالت اجتماعی، فکر میکنم این دو مفهوم دلیل و علت بتونه کارگشا باشه. ما یه زبان دلیل داریم که باید نهایده فعل قصدمند و انگیزمند انسانی است. یک زبان علت داریم که این الزاماً تابع باید و نباید نیست. یعنی ممکنه خیلی ها در نظام دلیل محور این باید و نباید های شما رو بپذیرن، اما در عمل تحت تاثیر عوامل مختلف باشن، تحت تاثیر زور باشن، تحت تاثیر اقوا باشن، تحت تاثیر حالا فردیش حسادت باشن، تحت تاثیر تبلیغات باشن، خیلی بحث های دیگه. تو عرصه اجتماع شما نمیتونید بگید که همه قلمرو باید و نباید و زبان ایده ای و منطقی شما حکم فرماست. نه، اینطوری نیست. اونجا عرض کردم حداقل اگر تیپولوژی قدرت رو لحاظ بکنید، ترس هست، اجبار هست، اقوا هست، فریب هست، نفوذ هست، اقتدار هست و غیر از ذلك، چه فردی چه اجتماعی. برای اینها رو حتما اگر میخواید عدالت اجتماعی رو محقق کنید، حتما باید بهش توجه کنید. وقتی میگیم دلیل، که عرض کردم بیشتر میره هم بحث اخلاقیات شما، حالا عمدتاً فردی، ان شاء الله اجتماعیش هم شما اضافه میکنید، کار میکنید، ما استفاده میکنیم. اما اینجا میگیم عرصه علت. وقتی میگید عرصه علت، پای جامعه میاد وسط. اینجاست که بچه اجتماعی انسان پررنگ میشه و این بچه اجتماعی انسان ببخشید قبل از اجتماع و بعد از اجتماع نداره. انسان توی رحم مادرش هم اجتماعی. شما روایاتو اگر دقت بفرمایید میگه اگر مال حرام خوردی رو رحم اثر میشه. اگر غیبت کردی اثر میشه. اصلا از کجا شروع میشه؟ کجا ما میتونیم بگیم قبل از اجتماع، کجا میتونیم بعد از اجتماع؟ اصلا درست نیست. انسان ها کلن اجتماعی هست. حالا آیا این اجتماع به این معناست که اثر موجبیت داره، تأثیر موجبیت داره؟ نه، ما ادعایی رو هم نکردیم. آیا به این معناست که انسان قابلیت الهی نداره، فطرت نداره؟ نه، این رو هم ما نگفتیم. اما تأثیر داره. این تأثیرش ولو تأثیر علی هم نباشه. برابر اگر پای علت رو بیارید مثلا اینجا میتونید پای جامعه رو بکشید وسط. پای جامعه رو که کشید وسط، هم فرده که همون زبان دلیل محوره، هم ساختاره. ما به هر حال حالا جامعه شناسان به طور خاص، حالا خودم که یک نهله خاصی دنبال میکنیم، میگیم که عامل با قصد و انگیزه گره خورده، اما ساختارها الزاماً قصدمند نیستن. یعنی میتونن ناخواسته نتایج تعاملات فردی شما باشن. کسی ازدواج نمیکنه که مثلا حالا ساختار ازدواج، حالا به هر حال حالا یا ساختار هسته‌ای یا خانواده گسترده رو مثلا تحکیم بکنه، اما نتیجه ازدواجش میشه این. یعنی الزاماً در واقع یک اراده پشتش نیست. یعنی میگن یک اصطلاحی هست، میگه TMSA Transformative Model of Social Activity، یعنی این فعالیت‌های اجتماعی ما، این تعاملات به اصطلاح رویا روی ما، یک تبدیل میشن، یعنی یک به اصطلاح وجه تبدیلی دارن به ساختارهای اجتماعی و اون ساختارها الزاماً آگاهانه نیستن. اصلا الزاماً آگاهانه نیستن. بنابراین اگر شما میخواد یه جوری اخلاق و عدالت رو فراهم پیوند بدید، خوبه از این به اصطلاح تئوری دلیل و علت هم استفاده بکنید، که در واقع اونجا وقتی پای علت میاد وسط، یعنی توجه به اون وجوه انضمامی. علت با دلیل فرق میکنه، اینو متوجه باشید. علت واقعیه، کسی نمیگه که به هر حال تو عرصه علیت و سطح فرهنگی اجتماعی علی رد پایی از دلیل و زبان ایده نیست. اتفاقا همه حرف هم اینه. اگر شما میخواهید با زبان منطقتون و زبان ایده هاتون و باید و نبایدتون اثر علی بذارید روی جامعه، باید اثر علی هم بپذیرید. یک سویه نمیشه. وقت یعنی رابطه دیالکتیک و متقابلتون از بین میره، بپذیرید. یعنی شما اثر علی بپذیرید، جامعه منبسط میشه. شما به این انبساطتون توی نظریاتون توجه دارید؟ جامعه منبسط میشه. وقتی منبسط میشه یعنی چی؟ یعنی تغییر حاصل میشه. و به این تغییر با توجه بکنید، با زمان و مکان تو کارتون برجسته بشه. حالا تو هم بحث نظری پردازش، این یک نکته به هر حال خاص بود که من احساس کردم که اگر بخوام یه بحث به اصطلاح زمینه ای و کلان در ارتباط با کتاب داشته باشم و با شما وارد گفتگو بشم، یکی همین بحث لذت اخلاق و عدالته. و من کدهاشو میارم که واقعا تکلیف معلوم نیست. حتی در اون آثار بزرگانی که خیلی اصرار دارن بر توجه به عدالت اجتماعی و اصلاح جامعه، باز میبینیم یه جای دیگه میگن عدالت مثلا پایه عدالت اخلاق، پایه عدالت اجتماعی است. از دستمون در میره. موضع معلوم نیست. من اینو در مورد خیلی از متفکرهای بستاشیشگانه دیدم. نکته دیگه این که اشاره کردم و این تکراره، چون به هر حال میخوام بحثامو پیش ببرم، مراقبت بکنید که این نتیجه بحثای من هم هست، قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی تقلید پیدا نکن تحت هر عنوانی. عرصه مردم به عرصه ایده ها تقلید پیدا نکن. سطح اجتماعی فرهنگی علی به نظام منطقی و رسمی تقلید پیدا نکن. سطح هر عنوانی، حتی نظام ساز. ببینید من مخالف نظام سازی نیستم، دغدغم دیگه نیست. یه زمانی دغدغم بود، ما دیدم کو هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. عرض شود خدمت شما نه تنها اتفاقی نمیفته بلکه معکوسه. یعنی یه نوع به حساب یه کاش فقط درجه زدن بود، یه موقع به عقب رفتنه دیگه، به عقب آنچنان رفتیم که من اگر بخوام یک به حساب نگرش انتقادی بکنم سر از قبل از انقلاب داریم در میاریم. و این بحثایی است که برای من نگرانی اون ورا دارم، من نگرانی مردم رو دارم، من نگرانی روابط علی رو دارم. و اینی که به هر حال باید از قدرت اجتماعی دفاع بکنیم و خیلی بلاها داره سر قدرت اجتماعی و سر مردم میاد که اینو باید در واقع مراقبت کرد. خب اینم یک نکته که من خدمت شما عرض کردم. نکته دیگری این که یه جایی شما تو این کتاب تکلیفتون رو با حق معلوم نکردید. یه مقدار تسامح دارید، یه مقدار ترس دارید، اون رو احتیاط به خرج میدید. یه جایی میگید آقا اونهایی که مثلا به مفهوم حق و نیاز و غیره پرداختن یک نگاه ناقصی داشتن. نه من قبول نمی‌کنم. نه تنها من قبول نمی‌کنم، خودتون هم قبول نکردید. یعنی در یک صفحه مثلا صفحه 21 حرف زدیم، در صفحه 23 یه حرف دیگه زدید. من اینا رو میارم خدمتتون نشون میدم. و اصلا من ندیدم متفکران ما خلاف حق گفته باشن. یعنی اونا هم وقتی میخوان نگاه اسلامی رو بگن رو حق وایسادن، همون تعریفی که اعتبار حق به ذی حق اینو همه دارن. چه برداشتی از حق دارید که این گونه در واقع اونو ناقص میدونید؟ به نظر من حق اگر خوب دیده بشه، خوب تفسیر بشه، اولا حق فقط فردی نیست، حق فردی گروهی جامعوی، حق فقط آزادی نیست، حق اقتصادی اجتماعی هست. فقط بحث آزادی و اقتصادی اجتماعی نیست، حق اخلاق هم هست، حق معنویت هم هست. انسان حق معنوی داره، معنویت داره، حق اخلاق داره. اگر حق رو درست ببینید، در گستردگیش ببینید، یک دو به مبنای هستی شناسی حق توجه کنید. حق قراردادی نیست، حق اعتباری نیست، حق وجودیه. وقتی حق وجودی شد اون وقت شما میبینید این نگاه استاد شهید مرتضی مطهری و شهید بهشتی چقدر خودشو نشون میده، بهتر نشون میده. که خب این دو متفکر علاوه بر سایر متفکرین، حالا این دو تا خیلی برای من برجسته بودن، این مخصوصا عبارت شهید بهشتی که میگه ما باید این توان رو داشته باشیم که آنچه باید رو برگردونیم به آنچه هست. یعنی ریشه وجودی قائل شدن برای گاهدها و نمایدها. این دعوایی که به هر حال تحت عنوان ضابط ارزش تو مملکت هم مطرح شد، ریشه در اندیشه های هیوم داره که میگه از هست باید بر نمیخیزه، از هست باید بر نمیخیزه، بر میخیزه، خوب هم بر میخیزه، هم منطقا بر میخیزه، همین که هر دو میتونن اثر علی رو هم دیگه بزنن. اصلا من یه بحث دیگه دارم، قرار نیست که برخیزه، اصلا قرار نیست، دوگانگی نداره. وقتی ارزش ها خودشون وجودی هستن دیگه کدام در واقع به اصطلاح ارزش کدام باید نباید کدام هست، خودش هست. وقتی خودش هست، وقتی ارزش ها خودشون وجودی هستن، دیگه کدام وجود بیاد پشتوانه ارزش قرار بگیره؟ ما خب کتابی زیر چاپ داریم تحت عنوان رابطه نظریه و عمل از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی، نقدهای مصطفی خود غربی ها و متفکران غربی به این نگاه هیوم کردن از منظر همون وجودی دانستن ارزش ها و اخلاقیات. بنابراین پس این یک بحث دیگری که من در ارتباط با حق تو بحث شما دیدم که تکلیفتون واقعش مشخص نیست، در حالی که اگر بپذیریم که مبنای هستی شناسان حق داره، خب مسلمه یه قایتی رو هم دنبال میکنه. یعنی وقتی انسان در واقع یک ریشه هستی شناسانه برای حق او قائل بشین، این در واقع یعنی انگیزه پیدا میکنه، یه میل به سمت اون پیدا میکنه، اون شو قایتش. حالا یک سوال، آیا میشه انسان یک حق هستی شناسانه داشته باشه، یک قایت به اصطلاح حق شناسانه هم داشته باشه، اما تکیگاهی به نام خدا نداشته باشه؟ اصلا میشه؟ این اون سگانه اصل و ذات و قایت. و میشه شما قائل به حق باشین قائل به ذات نباشین؟ و میشه شما قائل به حق باشین، ذات هم باشین، قائل به نیاز نباشین؟ یکی از مفاهیم دیگری که مورد کم لطفی شما قرار گرفته نیازه. و نمیدونم چرا دوگانه نیاز و کار رو دو سه جا مطرح کرد. چنه و اگر ما به نیاز بشر توجه کنیم، بشر تنبل میشه، این گداپروریه، این فلان، در حالی که یکی از نیازهای انسان خودشکوفایی، کار، اشتغاله. اگر شما از این منظر نگاه کنید، دوچار این دوگانه نمیشین، دوگانگی رو شما نشدید، حالا شدید، شما کمی صفاتش هست، اما خب این دوگانه رو میبینید. این دوگانه به خاطر اینکه مفهوم دقیقی و رسایی از نیاز به دست نداده. اگه یک مفهوم خوبی از نیاز بده، و این نیاز هم صرفا اقتصادی نیست، عکس کردم، نیاز آزادی بیان، نیاز آزادی های اساسی و مدنی، نیاز به در واقع ارتباط با طبیعت به خودش هست، با خدای خودش هست، با روابط و ساختارها هست و غیره ذلك. این در واقع به نظر من یکی از بحث‌های دیگه است که بهش توجه بکنید. و شما اشاره کردن در قبل از عرایض بنده، خیلی متأثر از این سگانه هستید، سگانه نسل و مال و دولت. خیلی هم خوبه، یعنی ما هم در واقع مشکل نداریم، فقط همونطور که گفتیم اینا ابعادن. لطف فرمایید که در واقع راجع به این ابعاد صحبت بکنیم، ببینیم بالاخره کدوم اصله، کدوم فرعه. بالاخره درسته که ابعادن، درسته که ما میگیم تفاوت در عین ربط، اما وزنشون یکیه. یعنی مثلا قوام اشاره هم کردید، مثلا شما قوام دولت رو میخواین برای چی؟ کدوم اصله، کدوم فرعه، کدوم ابزاره؟ به نظر من قوام دولت ابزار دولت به ما هو دولت که هدف نیست. حتی به نظر من قوام نسل و قوام در واقع، حالا تعبیر قشنگترش، قوام نسل و به وقتی ما دیگه شیرازی هستیم دیگه، به وقتی دیگه حالا یه خورده همچین کلاس ترمینیا رو نداریم، به وقتی حالا یه قوام نسل و قوام در واقع مال و قوام در واقع دولت، بالاخره اصل و فرعی داره، اصل و فرعش بکنه. شاید شاید بشه بحث کرد که شاید هیچ کدوم از اینها اصل نباشن، از همون بحثی که یه جاهایی شما با تکلیفش معلوم بکنید، بگید آقا معرفت خداست، بگید اتصال به خداست، بگید یگانگیه، اما یگانگی با خدا بالاخره باید از طریق یک سری بسترها فراهم بشه، اشکال هم نداره. اینجا اون سوالی که من ابتدا کردم که بالاخره معلوم کنید نسبت اخلاق و معنویت و معرفت خدا با عدالت و مفاهیم دیگه چی میشه، این هم یه بحث. اصلا بریم سر کتابتون، انشاءالله که وقت داشته باشه. شما در صفحه 21 کتاب، اون دیگه بخش اول عرایض من تموم شد، وارد بخش دوم میشم انشاءالله که وقت داشته باشه. ببینید شما در صفحه 21 کتاب شاهد عرایضم میگه تعاریف موجود همچون تعریف عدالت، نیاز، اعطای حق، وضع بایسته، مساوات و غیره به دلایل مختلف نتوانستن راهگشا باشن. همه این تعاریف تا حدی انعکاسی از حقیقت هستن، اما شمولیت آنها در تعریف اسلامی عدالت اجتماعی ناقص است. من واقعا این نقص رو ندیدم، نه به اعتبار نیازش دیدم، نه به اعتبار حقش دیدم. اصلا کلا متون اسلامی سرشار از توجه به حق و نیاز. من سوال کردم، سوالو بنویسید جواب بدیم، بحث میکنیم. جام بحث یه طرفه که نیست دیگه، حتما بینندگان و شنوندگان هم متوجه معنی هستن. چرا ناقصه؟ اصلا شما بدون درک پیشینی و پاسخ پیشینی و مفهوم پیشینی از عدالت میتونید سراغ متون دینی برید؟ اشتباه. جای دیگه من دیدم تصحیح شده در یک دیدگاه که حتما باید بریم. شما نمیتونید همینطوری بدون که درک اولیه ای از عدالت داشته باشید، درک اولیه از پاسخهای راجب عدالت که حالا توسط بشر ارائه شده، سراغ متون دینی برید. این امکان هم نداره، امکان نداره. حتما ما با یک سوال میریم، با یک پاسخ میریم، با یک درک اولیه میریم، اما قرار نیست درک اولیه‌مون رو به مفهوم تعمیل بکنیم. اما ما کمک میکنه، به ما کمک میکنه. من خودم یه زمانی میخواستم نظریه عدالت در اندیشه حضرت امیر علیه السلام رو به دست بیارم، رفتم تمام نظریه عدالت رو خوندم، به من کمک کرد و رفتم و بعد مسلح بودم که حالا در واقع این پاسخهای بشره، پاسخ امام علی چه چیزی به این اضافه میکنه. خب من خودم رسیدم به یک نظری، حالا ولو فکر جمعه. اما یک نکته ایست که برخواد بلافاظ صفحه 22 تقریبا معنای حق رو پذیرفتید دیگه، حالا شاید فرصت نباشه خودتون نگاه کنید. بلافاظ صفحه 2 تلویحا پذیرفتید. در صفحه 21 نکته گفتید که انه اگر کسی در واقع معیارهایی مثل برابری، نیاز، کارایی و غیره رو بحث کرد، این یه منافاتی بین این بحث‌ها و ارزش‌ها وجود داره. من واقعا نفهمیدم چرا باید بین بحث درباره ارزش‌ها و معیارهایی مثل برابری، نیاز، کارایی و غیره منافات داشته باشه، منافاتی باشه. من نفهمیدم. بعدم گفتید اگر ما توجه به ارزش‌ها بکنیم پای نظام سازی میاد وسط. اینم من نفهمیدم. یعنی واقعا متوجه نیستم اگه کسی بحث ارزش‌ها رو مطرح بکنه بلافاصله پای نظام سازی میاد وسط. خب به چه معنا؟ معناتونو بگید. ممکن بگید خب بالاخره این ارزش‌ها باید محقق بشه، تحققش هم نیاز به بعد سبب خدمت شما نظام سازی است. ولی من واقعا نمیدونم، یعنی بحث ما از ارزشی به نام عدالت حتما و الزاما بحث ما، نظر ما، دیدگاه ما حتما به نظام سازی نیاز داره. خب این بحثای مقدمه شما، مقدمه بحث شما، حالا من تحت عنوان پیشگفتار بود، مقدمه بود. بریم سر متفکران که باز به عنوان شاهد مثال ناظر به اون گیرهایی که من داشتم. خب اینجا شما خیلی فهرستوار من برخی از بحثا رو مطرح میکنن. امام میفرمان عدالت ارزش مطلق هست، گفتن ارزش های معنوی معیار حکومت، اجتماع و سیاسته. یعنی پس ارزش های معنوی معیاری، یعنی محک سنجش حکومت و اجتماع و سیاست میشه معنویت. باید عدالت از ارزش های معنوی و تابع جهتگیری های معنوی و توحیدیست، ادامه همون بحث هست. یا عدالت شأنی از توحید هست. امام در یکی از گفته‌هاشون هم دارن که اصلا هدف در واقع حکومت اسلامی به اسلام معرفت خداست، اما تمام تشکیلات معرفت خداست، اما عدالت هست. این عدالت یعنی در واقع هدف به اسلام کوتاه مدت یا میان مدت، هدف غایی همان در واقع معرفت خداست. این که ایشون اشاره کردن سعادت فرد و جامعه گره خورده با هم و بایستی در واقع از دل جامعه در واقع اون فرد بیرون بیاد، گرایش فطری انسان به عدالت رو ایشون مطرح کردن. از سبب بحث دو عبارت از ایشون دارن، من از ایشون نقل میکنم با فرض این مجه. من به یک کسی گفتم، نگفتم این قول رو کی گفته، گفتم چگونه داوری چیه؟ گفتم که نمیخونه با هم، سازگار نیست. یه جا شما در صفحه 57 میگید عدالت از قول ما، عدالت اجتماعی یعنی نظم اجتماعی عادلانه برای پرورش انسان معظم. یعنی اول نظم اجتماعی عادلانه، بستری برای پرورش انسان معظم. من نمیگم، میگم حل کنید این پارادوکس رو. بلافاصله میگید ایشون از قول ایشون صفحه 60 میگید که تحقق عدالت اجتماعی بدون تزکیه و تقوا میسر نیست. خب من که نمیفهمم، یعنی اول عدالت بود، بعد انسان مهذب بود، دومی اول تشکیه بود، بعد عدالت. این حل بشه. از کدام ممکنه بگید که یه جا داریم هدف غایی رو میگیم، یه داریم هدف واسط رو میگیم؟ نداره، حل بکنید این مسئله رو. این رابطه معنویت و عدالت رو برها در اندیشه امام باید حل بکنید. خب حالا همه بحثایشون رو مطرح نمی کنم، ولی ما میدونیم که ایشون تاکید زیادی به اسلام پابرهنگان داشتن، به محرومیت ستیزی داشتن، به محرومیت زدایی داشتن که بماند دیگه، حالا بحث ما نیست. بریم سر متفکر دوم. خواهشا اینا رو یادداشت بفرمایید، میخوام بحث کنم با شما. ببینید سه مفهوم رو برجسته کردید در دیدگاه علامه طباطبایی، یکی اعتباریاته که قبل و بعد اجتماع هست، یکی نظریه استخدام. خب من خیلی برایشون احترام قائلم، تصادفا این سه تا مفهوم رو من حرف دارم باشه. اصلا با اعتباریات میانی خوبی ندارم. حتی خود علامه هم فکر میکنم در تحلیل نهایی نداشته باشه. چون میگه اعتباریات هم باید یک ریشه طبیعی داشته باشه و یک نتیجه طبیعی هم داشته باشه. یعنی ریشهش، منشأش و نتیجهش حقیقی هم. اعتباری نیستن. اما انسان ها اعتبار سازی میکنن. اما این اعتبار یه جوری فرو کاسته میشه به فرد و عمل قسمندانه او، در حالی که ما معتقدیم ساختارهای اجتماعی الزاماً به عمل قسمندانه فردی ارجاع داده نمیشن و اصلا ذهنی هم نیستن، اعتباری هم نیستن، وجودی هم. ما رد این وجود به اصطلاح ساختاری رو در جامعه هم دنبال میکنیم. یعنی میگیم فقط بحث در واقع این نیست که ما حالا بحث حالا وجودی بودن رو به فرد تقلیل بدیم. نه، ما میگیم اصلا ما میگیم جامعه چیزی ورای جمع جبری افراده، جامعه ورای جمع جبری افراده. این مثال طبیعی داره، مثال اجتماعی هم داره. شما میدونید ما اصلا هیچ چیز اتمیزه که این عالم نداریم، یعنی هیچ چیزی نداریم که بگیم آقا اون خودش ورای جمع جبری نیست و قابل تقلیل به در واقع یک چیزی هست که دیگه بشه ازش جمع جبری استفاده کرد. بگیم آقا ما رسیدیم به کوچکترین به اصطلاح به اتم، مثلا کوچکترین ذره اتم، نه اونم قابل به اصطلاح تقسیمه، اونم قابل به اصطلاح شکستنه. در واقع شما اینو همه جا می‌بینید، در عالم می‌بینید، در به هر حال ترکیبات مختلف می‌بینید. تو این آب من بارها مثال آب زدم که این آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، اما خاصیت آب قابل تقلیل به اکسیژن و هیدروژن نیست. شما اکسیژن و هیدروژن رو آتش بذارید در واقع بیشتر میشه، اما آب بذارید خاموش میشه. این تو جامعه هم هست. پس ما جامعه چیزی برای جمع جبری افراد هست. خب یه خوبه اصلا بحث داریم. قبل از اجتماع بعد از اجتماع که گفتم نظریه استخدام رو اصلا برنمی‌تابه. نظریه در دل نظریه استخدام یک نگرش حافظی نهفت. به تعبیر استاد مطهری نگرش داروینیستی نهفته. تو خود همین کتاب شما تو پاورقیتون نقدی که استاد مطهری به علامه طباطبایی داره. اصلا این هیچ ربطی نداره، یه بحث کاملا طلبگی آزاد دانشجو داره می‌کنیم دیگه. من واقعا نمی‌فهمم، یعنی نظری استخدام رو پرهیز دارم. بعد اینکه مثلا ما بیام بگیم که اگر شما در واقع برای منافع خودت دیگری رو استخدام کردی سودش به همه میرسه، خلاف وضع موجوده. این همون نظریه آدام اسمیته که میگه آقا ما در واقع رها کنیم، آزاد بکنیم، در واقع یک رقابتی پیش میاد، یک جنگی پیش میاد، بالاخره سودش به جامعه میرسه. خب اینطوری نیست واقعا. یعنی اون کسی قدرت بیشتری برای استخدام داره، اقتدار بیشتری برای استخدام داره، دیگه به منافع عامه فکر نمی‌کنه. برام کاش که مثلا بین فطرت و طبیعت یک تمایز قائل می‌شدن، کما اینکه علامه جوادی عاملی این تفکیک رو ایجاد کردن. شاید در طبیعت ما بریم به سمت استخدام، اون فطرت به سمت نودوستی هست و انفاق هست و ایثار. الزاما ایثار و انفاق و نودوستی رو نمی‌تونید سوار بر فردیت نهفته در نظریه استخدام بکنید. اما یک نکته ای تو کتاب شما هست، همون سگانه نسل و مال و دولت، مثل شما در تاثیر علامه هستید. خب خوبه، بحثی نداریم دیگه. و جمله رو شما در مقدمه کتابتون، مقدمه عرایض بنده اشاره کردید، بحث اگر حالا پیداش بکنم، آره گفتون عدالت اجتماعی مهمترین اعتبار سازی بشره. خب این با حرفای من تا حالاش نمیخونه، مثلا من نمیگم اعتبار سازی هست. بریم سر متفکر بعدی، شهید بهشتی. اصلا خب به هر حال ایشون هم به رغم اینکه وجودی میدونن حق رو و گراییشون به سمت عدالت اقتصادی به اصطلاح خیلی به اصطلاح زیاد هست در مقایسه با اخلاق، باز هم دچار اون سوال من هستم که حتی به همین کتاب خیلی سعی رد میشن. ایشون میفهمن اخلاق بدون عدالت اقتصادی آهنگ اسلام نیست. خب این نکته است، یعنی تفوق رو و اجریت رو میدن به عدالت اقتصادی. عبارات خیلی رسا و زیبایی دارن. دین یعنی عدل، عدل یعنی دین. حالا اینا بخونید، دین یعنی حق، حق یعنی دین. قسط و عدل یعنی حقوق انسان‌ها را رعایت کردن. باز گرایش به همون مفهوم حقی که شما تکلیفتون تا حدودی از نظر بنده معلوم است. جوامع به ظاهر عادلانه و بی توجه به نیازها و حقوق معنوی و عالی انسان‌ها ناقص است، باز توجه به حق و نیاز. رابطه تنگاتنگ حق و عدالت صراحتاً آمده در صفحه 127 کتابتون. یکی از شاهکارهای شهید بهشتی که به هر حال ما بدون اینکه باور بکنم و بدون این نظر شهید بهشتی خودمون بهش رسیده بودیم، این که یک موفقیت، یک پیروزی است که ما مفهوم باید باشد رو به آنچه هست ارجاع بده. دیگه این دوگانگی برطرف میشه. یعنی دوگانه بین هست و باید نیست. و اینکه حق و عدالت وجودی هستند با تصریح ایشون و نفی عدم رابطه هست و باید، حالا این تصریح بند است، برداشت بند است، ایشون تحت این عنوان داره حق علمی و فلسفی و حق حقوقی و ارجاع حق حقوقی به حق علمی و فلسفی، یعنی جنبه وجودیش. و اینکه حق به معنای هدفداری و تکاملی بودن خلقت جهان است. پس حق قراردادی نیست، یک واقعیت علمی است. همون تعریف اعطاء حق، اعطای کل ذی حقین حق. حالا اینکه راه دعوت به اسلام هم دعوت به حق و عدل هست و غیر ذلک. اما این معما، دوباره معما من شروع شد. در اندیشه ما میگه معما پیدا کردن، اینجا میگه معما پیدا میکن. ایشون میگن که معمای نسبت، یعنی بنده دارم بحث مطرح میکنم، نسبت عدل اخلاقی و عدل اجتماعی در نگاه شهید بهشتی رو شما برای ما حل بکنید. اینجا بحث میشه. ایشون میگن در رغم همه اون تصریحی که داشتیم و گفتیم که عدالت اقتصادی اول بعد اخلاق، یه دفعه شما یک نقل قول آوردین، یه بحثی آوردین که در جامعه اسلامی زیربنای همه عدل ها عدل اخلاقی است. خب بعد عدل اخلاقی هم که شما گفتین عدل فردیه، باز این سوال برای خواننده حساب پیش میاد. یه دو دوباره گفتید نگرش دو سویه، تاثیر متقابل عدالت اجتماعی و عدالت به اصطلاح اخلاقی، با شد تأثیر متقابل. خب وقت تأثیر متقابل میشه اون زیربنا حل بشه. باز دوباره اشاره کردن ایشون، اما اصل عدل اخلاقی و عدل معنویت است. خب باز خواننده تکلیفش معلوم است. ببین من نظرم اینه تکلیف رو معلوم کنیم. بخشی از این نارسایی هایی که در عمل میشه به خاطر نارسایی های مفهومی رو معلوم کنیم. حالا حسب اقتضاء زمانی و مکانی معلوم بکنید. بگید آقا این نسبته، یه نسبتی کماکان بازه، ما الان در واقع باید روش بیشتر بحث بکنیم. اما امروزه ما کدومو تفوق بدیم؟ امروزه بریم به سمت این که اول انسانهای مهذب تربیت بکنیم با توجه به شرایط و اقتضاعات. این رد پای توجه به اقتضاعات و شرایط تو فرمایش رهبری هم هست. دقت بفرمایید، میگه حسب اقتضاعات ممکنه معیارها چندگانه است. معیارهای چندگانه، حالا یا مثلا شایستگی هست یا کارایی هست یا مساوات غیره، حسب شرایط به ما بگید کدوم. حسب شرایط به ما بگید اول عدالت اجتماعی یا عدالت اخلاقی، که من معتقدم واقعش من که نمیتونم واقعا توجه به اخلاق و معنویت نداشته باشم. اصلا معتقدم حلقه واسط آزادی و عدالت اخلاقه. اما ما الان بحثمون راجع به عدالته. میگیم آقا امروز این از مارکس به مارکس سوال کردن، از مارکس و انگلس سوال کردن که شما برخلاف اون جوونیتون که تفکر دیالکتیک داشتید، چرا اون بحث دیالکتیک رو فراموش کردید، انقدر ماده‌گرا شدید به حساب شرایط؟ مگر ما هم توجه به ذهن و دیالکتیک ذهن و عین داشتیم حساب شرایط؟ حالا شما حساب شرایط در واقع معلوم کنید. باز دوباره یه جایی در صفحه 144 گفتیم عدل در گروه نگاه اجتماعی به اسلام است و اینکه بین امام عدل و امامت عدل یک توازی قرار کرد. خب اینم متفکر بعدی ما. حالا میریم سر شهید مطهری. استاد شهید مطهری هم خب من اشاره کردم وجودی میدونن حق رو و عدالت رو بهتر. حالا عدالت رو برای استحقاق تعریف میکنند و برحال این که ما شرط مساوی برای شرکت در مسابقه فراهم بکنیم، هر کی که زودتر بود بله درسته، بحث لیاقت است و شایستگی است و ما عنصر حسد و حسادت رو هم میتونیم اینجا وارد کنیم. آقا زمینه بازی یکسان بوده، خط مسابقه واحد بوده، تو عقب موندی. خب بحث هم همینه که اون خط مسابقه چطوری مشترکه، یکسانه و بحث ما همینه. اگر بخواهید شما در واقع خط مسابقه رو واحد بگیرید، باید به نابرابری‌های گذشته توجه بکنید. شما نمی‌تونید بگید ما فرض گذاشتیم، فرض کردیم، حالا یه خط هم کشیدیم بیاد. نه، ابتداءً به لحاظ جامعه شناختی، به لحاظ واقعی، یکی کسی وسط، یکی نزدیک خطه، یکی یک کیلومتر قبل، یکی دو کیلومتر قبل، یکی هم اول اون ور خطه، یکی اول اون ور، اصلا اون ور پایان مسابقه است. اینو باید به لحاظ اجتماعی حل بکنیم. اما اینکه حالا استعدادها و لیاقتها و اعطا حق، باز اعطا حق به ذی حق مطرح شده. باز ایشون باعث منشأ اولویت افراد کار و فعالیت رو آوردن. من مخالف کار نیستم، ولی عرض کردم تقابلش رو با نیاز بر نمیتابم. یه وقتی هست که به هر حال برغم همه این مسابقات و شرط یکسان و توجه به اولویت کار، یه عده‌ای باز میمونن. به اونا چیکار باید کرد؟ اینجا اون عدالت اجتماعی به معنای مساواته. یعنی همه باید از یک استاندارد لازم برای یک زندگی به هر حال سالم اقتصادی برخوردار باشن. باز بحث های ایشون نظام هستی آفرینش بر عدل و توازن بر اساس استحقاق و لیاقت در واقع مطرح شده، توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی که میگه از ادعاهات مسلمین بوده. خب اینو خیلی مبرزستش میکنیم، وجودی دانستن ارزش ها، اخلاقیات، حقوق و عدالت. باز ایشون صراحت دارن پایه عدالت حقوق واقعی است که وجود دارد. این عبارت به نظر من با طلا گرفت، این عبارت قانون فرع بر عدالت، عدالت فرع بر حق، و حق یک امر طبیعی و واقعی و عینی مجزا از قرارداد انسان ها. هم شما میکنم این رو بذارید یه جایی برحال تو مرکز رشدتون آقای دکتر، بد نیست. یعنی قانون باید ریشه در عدالت داشته باشه. اگه قانون ریشه در عدالت نداشته باشه، این قانون قانون نیست. یه بحث جدی راجع به قانون و اخلاق هست، قانون و حق هست. میگم قانون وضع میشه، اخلاق کشف میشه. وقتی قانون وضع شد یعنی منافع واضحان توش هست، پس باید مراقبت کرد. نه هر قانونی رو پذیرفت. قانونی که منبعث از حق باشه، شاید اینم کمک بکنه به شما. شما همونطوری که میگید اخلاق کشف میشود وجودیست، عدل و حق هم وجودیست. یک نسبت قشنگ و زیبایی در وجودی بودن بین حق و اخلاق و عدل برقرار میشه. حالشون اشاره کردن که مارکسیستا به حسن و قبح ذاتی برای افعال بشر قائل نیستن. نه اینطور نیست، قائلن. خیلی هاشون هم قائل هستن، اینطور نیست. یعنی قراردادی نمیدونن. من الان همین الان میتونم کلی عبارت از مارکس دارم که قراردادی نمیدونه. وقتی از خود بیگانگی رو مطرح میکنه یه خودی قائله، این خود که دیگه قراردادی نیست. یا کسانی که به هر حال در ادامه سنت مارکسیسم هستن اصلا کلا از حقایق وجودی یاد میکنن. پس این حالا کاری نداریم به بحث ایشون. خود ایشون در صفحه 163 برای آگاهی حالا بینندگان و خوانندگان و شنوندگان یک تعریضی به نظر استخدام علامه دارن. عرض شد خدمت شما، باز میرسیم به صفحه 175 ایشون. اسلام معنویت رو پایه و اساس میشماره. خب این پایه و اساس رو بدیم، یعنی مقدم عینیه یا مقدم غاییه، اینو معلوم کنید. ایمان پشتوانه اخلاق و عدالت، و بحثی رو اخیراً توی یکی از این کلیپ ها دیدن ایشون از مفهومی استفاده میکنه برام وجدان عدالت، که این زیباست. یعنی برای کسانی که امکان کار اخلاقی بکنن و نسبت اخلاق و عدالت و اینکه انسان‌های اخلاقی میتونن در واقع منادیان خوبی در عدالت باشن، مفهوم وجدان اخلاق، وجدان عدالت مفهوم رسایی است. یه عبارتی راجع به دوگانه جود و عدل دارن، خیلی دقیقه، به تأثیر از حضرت امیر علیه السلام، که میگن فضیلت اخلاقی جود، جود بی حساب و کتاب میتونه موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع گردن، و عباراتی خود تندتر و درست هم هست. ببینید عدالت به تعبیر امام علی یک امر عامه، جود یک امر خاصه، امر فردیه. من در یک جایی در یکی از نشستایی که داشتیم توی ایتالیا یه بحث داشتیم، این رئیس یکی از دانشگاه‌های وابسته به همین کلیسای کاتولیک بعد از حالا اون همایش ما گفتم خب یه بحثی با شما داشته باشم. یه بحثی ما آخر شب رفتیم با ایشون، پذیرایی کردن به فلان. ایشون گفت شما نظر راجع به عدالت چیه؟ گفتم عدالت مبتنی بر در واقع یک امر عام همگانی است. گفت ما میگیم نه بخشش. گفتم ببین بخشش رو شما از قول خودت میتونی ببخشی، و یک امر فردیه. حقوق دیگران که گردن تو هست چه نمیتونی ببخشی، مال توه، متولی امر هستی، صاحب حکومت هستی، مگه دست خودته؟ بعد اتفاقا بحث از اینجا به اینجا کشید که شما چرا همش به فلسطینی ها میگید ببخش؟ چرا به اون کسی که داره تعدی میکنه و اشغال میکنه هیچ تعریضی ندارید؟ و این یه بحثی که الحمدلله حالا فنا کسانی که اطرافیشون بودن حالا به هر حال تایید میکردن رو بمونه. این که عدالت فلسفه اجتماع است که هیچ بدیلی ندارد و نگاه به ساخت اجتماع از منظر اخلاق فردی اشتباه. ببینید اینجا مینی پیج رفت آمده، نکته درستی هم است، و موجب خروج از مجرای اصلی جامعه سازی یعنی عدالت است. باز صراحتن دارن عدل در سطح اجتماع را بر فضائل اخلاقی نمیتوان ابتنا بخشید، بلکه برعکس اقامه عدل است که زمینه را برای تحکیم فضائل اخلاقی در آحاد یک جامعه مهیا می‌سازد. باز در جای دیگری همین بحث رو دارن که اوضاع عمومی و بود و نبود عدالت اجتماعی در اعمال مردم و اخلاقی مردم و حتی در افکار و عقاید مردم تاثیر دارد. یعنی هم بر فکرشون، هم بر خلقیاتشون، هم بر عملشون. این بحث مهم نیست. یعنی ما واقعا اینو بینم باز طلا بگیرید دیگه، حالا طلا کم میارید. این نکته قشنگیه. ما به عدالت توجه نکردیم، میگیم آقا مثلا فکر درست باشه، خلقیات درست باشه، نمیدونم اصلا عمل درست باشه. و اکثر این بیماری های اجتماعی به خاطر بیتوجه به عدالت اجتماعی به اون عرضش مطلق ثابته. بعد هم اینا رو هی نگاه فردگرایانه میکنیم، هیچ خودمون رو نمیبینیم که چه کردیم تو این کشور، متاسفانه چه کردیم. و بعد مراقبت هم نیست، نظارت هم نیست. بعد بارا من گفتم این بیماری های اجتماعی که شما تو جامعه قربانیان ما هستن، همین اول انقلاب نبودن. اینجوری ما نرشتیم مثلا. خیلی از معتادای ما اون موقع رفتن ترک اعتیاد کردن، برای که احساس میشد که اتفاق مبارکی عطا به عدالت داره رخ میده. هر سبب خدمت شما باز همین ادامه داره. محور اخلاق عدالت و نظام اخلاقی، نظام عدالت پرور است. یه عنوان صفحه 186 شما دارید، نمیدونم این رو از کجا آوردید. شما دارید یه چیز دیگه میگید، یه عنوان قلم‌انداز دارید نوشتید عدالت اخلاقی پایه عدالت اجتماعی. هر چی گشتم من ندیدم این عنوان کی آورده. یعنی بحث داره میره به سمت توجه به فضیلت عدالت اجتماعی، عنوان داره عدالت اخلاقی پایه عدالت اجتماعی. بالاخره موضع باید معلوم بشه. یک پارادوکس آشکار من عرض کردم در نسبت اخلاقی و عدالت اجتماعی در دیدگاه متفکران وجود داره که عرض کردم در ابتدای عرایزم نیاز به یک تئوری داره. اما دوباره باز ایشون تاکیدش رو بحثای اجتماعی از بین دو رکد اصلاح اجتماعی بر مبنای اصلاح اخلاقی یا اصلاح اجتماعی بر اقامه عدالت اجتماعی، شهید مطهری پیرو اقامه عدالت اجتماعی برای دستیابی به سعادت و اصلاح اجتماعی. پس اول عدالت. باز در جای دیگه آمدن این بحث رو مطرح کردن، در ساحت اجتماع از منظر تقدم رسوی و ارزشی اقامه عدالت اجتماعی بر اصلاح اخلاقی جامعه اجر و اولویت داره. حتی یه جورایی جواب هم میده، میگه نگو تقدم غایی با اخلاق، داره میگه از نظر تقدم رسوی و ارزشی. یعنی ظاهرا مثل این که غایت هم باید بره به سمت همان عدالت اجتماعی. به واسطه اقامه عدالت اجتماعی است که فضایل اخلاقی نیز در جامعه پا گرفته و مستحکم شده. در حال باز ایشون نهایتا میرسن به یک رابطه دو سویه و حرکت رفت و برگشتی بین عدالت اجتماعی و عدالت اخلاقی. ولی با توجه به اولویت جامعه بر فرد، همیشه قدرت اهرم عدالت اجتماعی در ایجاد سعادت اجتماعی پرملاتر. میریم سر متفکر بعدی، شهید صدر. خب من در ارتباط با شهید صدر، چون اینها رو ندیدم، یعنی این بحثی که الان داشتیم مطرح میکردیم چندان پررنگ ندیدم، ولی دیدم تاکید ایشون رو عدالت در توزیع، عدالت در توسعه ثروت، حتی یه جورایی حسب اون پیش به سر اون مفاهیم پیشینی خودم، من همیشه میگفتم چرا ما به مفهوم عدالت در تولید توجه نمیکنیم؟ چرا همش میگیم عدالت در توزیع، چرا عدالت در تولید نمیگیم؟ اگر بگیم عدالت در تولید، اون وقت بحث تمرکز زدایی فضایی پررنگ میشه. عدالت در تولید یعنی چی؟ شما خود فرصت‌ها رو برابر بکنید. این فرصت‌های برابر با تمرکز گرایی امکان پذیر نیست. یعنی باید برابری فضایی رو دخالت بدید تا همه قابلیت‌ها، همه امکانات، مهارت‌ها در واقع قدرت بروز و ظهور داشته باشن. دیدن یک جایی ایشون تاکید دارن بر عدالت در تولید، نه فقط تولید ثروت. که بله، توزیع ثروت با تولید ثروت فرق داره. اونا دارن مفهوم رو مطرح می‌کنن به نام عدالت در تولید. و اینکه ما توازن رو در سطح معیشت می‌خوایم، نه در سطح درآمد. معیشت و اون معیشت هم صرفاً در واقع در حد خوردن و آشامیدن نیست. در واقع باید ببینیم مثلا استاندارد قالب زندگی چیه، ما اون سطح متوسطش رو برای تمام اقشار بخوایم. خب حالا دیگه اون بحث تعادل و توازن اجتماعی و تأمین اجتماعی که شاید شما هم پس تصویر شایسته هم بوده باشید، حالا این خودتون، من زیاد رسا چیز ندارم، شاید وقتم نداشته باشم. اما باز ایشون تقدم کار بر نیاز رو مطرح میکنه. میرسیم به دیدگاه مقام معظم رهبری. ایشون به رغم اینکه سگانه عدالت، عقلانیت و معنویت رو مطرح میکنن و شما هم خیلی بهش توجه کردین، اما یه جا این سگانه رو حل میکنن، میگن معنویت و عقلانیت در ذات عدالت نهفته. یعنی از یه سگانگی خارج میشه به یه یگانگی میرسه، قابل تأمل بحث بکنه، توش باب جدیدیه. به نظر من این نفی رگانگی و سگانگی حالا این چطوری شده، چطوری آیا این بحث مطرح شده؟ شاید مثلا لازم بشه یه پرسی پاسخ با ایشون داشته باشید. تا این من خیلی با الهم بگیم پس منظورشون در ذات عدالت نهفته همین توجه به این تقدم ها و تأخر ها و حقیقت واحده. بله حالا در خدمتون هستیم. اشاره نیکویشون به این که عدالت سخته، صعب الوصوله و مشکله. خب وقتی صعب الوصوله و مشکله یعنی چی؟ یعنی قوام دولت، امام عدالت. به این سختی توجه کن، لوازمی برای توجه به این سختی. صفت باشید، محکم باشید، تسامح نداره، محافظه کاری نداره، مصلحت اندیشی نداره، شمشیر بران میخواد. حالا چه وجه قضاییش باشه، چه وجه توزیعیش باشه، چه وجه تولیدیش باشه، خب من اینو شخصا نمیبینم. من واقعا اون شمشیر بران رو نمیبینم. حالا که مثلا در واقع چه خیلی از فسادها رو بگیره، اختلاسها رو بگیره، مراقبت بکنه که حتما در واقع معیشت به هر حال آبرومندی ایجاد بشه. جایی این لوازم داره، یعنی هر کدوم از این بحثا لوازم داره. مثلا اینکه جایشون میگن ما دنبال عدالت حد اکثری هستیم، درست هم عدالت حد اکثری، باز اون هم اختزاعات خاص خودشو داره. خب باز از همون ادامه همون بحثایی که دوگانه هایی که من یه خود حل نشده برام و حالا شما میاد حل میکنید، ایشون میگه من جامعه باید از لحاظ اخلاقی ساخته شود تا بتوان عدالت کامل را دارن اجرا کرد. این صفحه 238 شماست. باز من موندم. خب این که پیشرفت باید همراه با عدالت باشه برای نقطه دقیقی است. یعنی ما عدالت اگر در واقع برامون اصل هست، برام پیشرفت هم باید ذیل عدالت مطرح بشه. ما هر پیشرفتی نمیخوام، رشد اقتصادی نمیخوام، ما حتی توسعه در مثلا تولید هم نمیخوام، تکاثر ثروت هم نمیخوام، نهایتا میخوام همه اینا در خدمت عدالت باشه. حالا عدالت به معنای تولید ثروت مورد تصویر ایشون بوده. یه مثلا نکته ظریفی دارم بین عدالت و قسط. عدل و قسط یک تفاوتی قائلن. عدل رو میگن موازنه صحیح، اما قسط رو معنی عدالت اجتماعیش گرفتن. نکته ایست که برای من جالب بود. یه جا خیلی صراحتا میگن به نظر ما عدالت کاهش فاصله‌های طبقاتی است. اینقدر هی گیر ندید، اینقدر ما رو تو بحث‌های نظری نپیچونید. آقا کاهش فاصله‌های طبقاتی و کاهش فاصله‌های جغرافیایی، یعنی توجه هم فضا و توجه به ابعاد اقتصادی. خب همینه دیگه، دقت بکنید. به رغم اینکه امروز باب شده عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت نمیدونم غیر ازاله، یادمون نره محور اصلی و هسته اصلی عدالت اقتصادی. هرچند که ما میخوام نگاه منظومه‌ای داشته باشیم، یادمون نره که عدالت فرهنگی و سیاسی هم بایستی در ارتباط با عدالت اقتصادی تعریف بشه. ببینید همه دلمشغولی هایی که نظری پردازان عدالت داشتن در خصوص عدالت اقتصادی بوده. ما دو نظری خواستن، ما رو تو این کوچه پس کوچه های به هر حال گمراه کننده گرفتار نکنید. به هر حال نهایتاً به قول طلبه ها ثم مازا، یا برای ثم مازا، یعنی واقعا ما بگو ببینیم نهایتاً همه این بحثا چه ربطی به عدالت اقتصادی داره. باز ایشون گفتن نقطه اتصال اجتماع به توحید از مسیر عدالت اجتماعی است، عامل جذب دل های ملت ها و مردم مختلف به اسلام هست. عدالت که نباشد امنیت هم در خدمت طبقه برخوردار هست. این بحث وجودی رو ایشون هم دارن. عدالت امری ذهنی و ادراکی نیست که بشر بتواند آن را جعل کند. عدالت یک حقیقت واحد و واحد وضع شده از جانب خدای متعال و محور آسیا و خلقت است. درست همون بحثی که شهید مطهری داشت، بحثی که شهید بهشتی داشتن. این چند معیار بودن عدالت حسب شرایط رو باز من اشاره کردم رد میشن. این که همون ابتدا ما سراغ هیچ مفهوم قرآنی نمیتونیم بدون درک پیشینی بریم. ایشون هم صراحتا میگن مطالعه دانش و تجارب دیگران ذهن را برای استفاده بهتر از منابع دینی آماده تر میکنه. از شبت این که به هر حال حتما حتما هر از چندگاه جمع‌بندی خودتون و دستاوردهای علمی خودتون رو در اختیار مدیران و تصمیم گیران بذارید. من این رو اینگونه اصلاح کردم که خیلی از نکات و نقاط کور نظری شما تو عمل برطرف میشه. رسیدیم به تغییر شما، تغییر نو. خب من الحمدلله که حوصله کردیم به هر حال تا اینجا این تغییر نو رو من خدمت شما عرض بکنم. شما اون بحث اجتماعیتون پررنگه، من با شما هم افق هستم، کمتر دیدم اون دوگانگی رو، اگر بود بهش ارجاع میدم، کمتر دیدم. دارید لازمه سیرورت و حرکت فعالی تکاملی انسان و بستر لازم برای بالفعل شدن استعدادهای انسان جامعه است. جامعه عادلانه لازمه عبودیت. همین راحت موضع دقیقه. باز اشاره به اون قایت مداری کردید که وندم گفتم سگانه اصل و ذات و قایت. فلسفه حقوق تنها در پرتو مبادی قایت انگارانه قابل اثبات است. نکته دقیقه مفهومی است. حالا اینجا با شما دوچار دوگانه رفتار و فردیت شدید که شاید تحت تاثیر علامه بودید. اینجا گفتید هیچ رفتاری نیست مگر اینکه اجتماعی باشد، چه مثبت و چه منفی. اینجا میگه رفتار اجتماعی، فردیت انسان در سطح اخلاق و خلقیات، در واقع فردیت انسان در سطح اخلاقیات و خلقیات داره که اینجا بحث داریم. ما بیشتر به اون نگرش دیالکتیکی گرایش داریم. خب خودتون هم در مقدمه بحث عرایض بنده گفتیم عدالت در ساحت اجتماع، توازن و قوام اجتماعی است. خب اون ارکان سگانه رو شما توضیح دادید، بنده تکرار نمی‌کنم. یه نکته ظریف دارید قشنگه، یعنی رو این کار کنید. اموال و ثروت اولا و به ذات متعلق به کل جامعه است. این نکته باز همون جامعه گرایانه پررنگ و پرملات شماست تا معاش متوازن رقم بخورد. باز دوباره اون دوگانه کار و نیاز اینجا هست. دارید توازن معاش ابتدا مبتنی بر عنصر کار و ارزش آفرینی و سپس مبتنی بر عنصر نیاز. باز این دوگانه رو خواهشن کن. حالا یه تحقیق کنید دیگه، ما استفاده کنیم مثلا دوگانه کار و نیاز. باز گرایش به نظر استخدام داشتید صفحه 302 که گفتید از تناسب خانواده شکل میگیرد و از معاش استخدام تا به عرصه حیات. خب این سلامت به اساس سلامت استمرار نفس و تحکیم روابط انسان در پرتو محیط و روابط اجتماعی سالم و مساعد. این که تأمین معیشت نیاز محور نبوده باز باره و اصل بر کار و ارزش آفرینی است. اینو رو حل بکنید لطفا. باز این بحث تأثیر متقابل روابط توزیعی و روابط تولیدی رو فکر کنم در مواجهه با مارکس گفتید. باز در جدول به اساس 316 دوباره گفتیم کار یگانه عامل خلق ارزش و موجب ایجاد مالکیت برای انسانه. تو خب بحث بکنیم آیا واقعا شما قائل به این هستید؟ کسی مخالف کار نیست که میخوام ببینم که واقعا یگانه منشأ مالکیت کاره. باز اشاره خوبی داره تقدم اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاقی. عدل اجتماعی شرط تحقق بسیار فضایل اخلاقی در سطح اجتماعی خیلی صراحتا روشنه. معیار در قوام مال و اقتصاد توازن معاش است، نه کارایی یا افزایش تولید یا هر چیز دیگری. این نکته هم قشنگه که مسائل اقتصادی ما الزاما میشه اقتصادی ندارن، میتونن میشه اجتماعی داشته باشن. و بالعکس من بگم خدمت حالا بینندگان شنوندگان و حالا به هر حال کسانی که یه جورایی این بحثا رو دنبال میکنن، من امروز با یه گرفتاری روبرو هستم. فکر میکنم مثلا اگر فقط به فرهنگ بپردازم فرهنگ حل میشه. به ریشه اقتصادی فرهنگ توجه نمیکنم. مثلا اخیرا مدام میگن که مردم رو تشویق بکنیم که فرزند آوری داشته باشه. تشویق بکنیم که ازدواج کنن. خب طرف میگه چش بحث خوب شد. من این هدف رو نهادی نمیکنم، وارد عمل میشم. با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی روبرو میشه. این بدتر سرخورده میشه. قبلا اگه سبک زندگی رو همون سبک زندگی قبلی داشت دیگه سرخوردگی نداشت. این میگم دچار بیماری اسکیزوفرنیا میشه، شکاف بین هدف و وسیله. خب به اون بنیانهای اقتصادی قضیه و معیشتی قضیه هم با توجه بکنید. یه اشاره نیکو کردید، تشکر میکنم. به تسهیل ازدواج جوانان، چون من خودم طراح تسهیل ازدواج جوانان بودم، خون دلم خوردیم، کلی مقاومت کردیم، متاسفانه خوردیم به همون طور موانعی که خدمت شما عرض کردم. موانع علیه، موانعی که در ما اصطلاحاً میگیم عرصه اجتماعی فرهنگی علی. همه دوست دارن، همه تو باید نباید طرفدارن، همه میخوان، ولی عملاً به اصطلاح ساختارها در خدمت اون نیست. بازم این تعامل به هر حال یا توجه به عامل و ساختار در بحث اقامه عدالت اجتماعی مطرح کردیم که بدون انسان‌های عادل اقامه عدالت اجتماعی اثر نیست، بدون استقرار ساختارهای عادلانه امکان تربیت انسان‌ها و تحقق عدالت در ظاهر و باطن حیات انسانی مدور نیست. از این روز که امامت عدل هم بر عدالت افراد تاکید دارد هم بر ساختار عادلانه. خب الحمدلله فرصت خوبی در اختیار حقیق قرار گرفت. امیدوارم که حق مطلب رو ادا کرده باشم. ببخشید یک کمی شاد اطاله کلام دادم، ولی میخواستم مستند و مستدل عرایزم رو تقدیم عزیزان بکنم. ما در خدمت دوستان هستیم که به هر حال حالا یک مواجهه فکری داشته باشیم. امیدوارم حرف ما در حد حرف باقی نمونه، چون مثلا هم جمله اول حضرت امیر میشیم که ما اومدیم و گفتیم و شما گذاشتید تو به هر حال بایگانی رو رد شد. بالاخره تو این چهار تا اگر سرنخ تحقیقاتی هم بیرون بیاد ما خدا رو شاکر است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش میکنم خب میای اینجا بشینیم که باش بشین، من میشینم اونجا، شما بشین. تو الان میخواد پاسخ بدی؟ بسم
شما که چند تا نقطه پیشا در واقع گفتگو دارم. یکی این که برخی از این یعنی شما روی نکاتی یا نمیگم اکثرم ولی چند تا نقطه که گفتید نکات اختلافی متفکران و حقیقت اینه که جمع‌بندی کامل جامع و واحدی هم ندارید. به طور مثال بحث نسبت بین عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی به قول شما هنوز یه موضوع پایان بازه و هنوز که هنوزه توی اندیشه دینی نظرات خیلی مختلفی هم شاید مستحری رو کاملا دلیل اشاره کرد. از اون طرف ما دقیقا نقطه روبروش و شهید بهشتی رو داریم که اخلاق رو میگیرن پایه و میگن تا اون درست بشه بحث عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. نکات رو توی اندیشه رهبری داریم میبینیم، از اون طرف توی امام داریم نکاتی رو میبینیم. این یه نقطه ناظر قبل گفته بود ولی ناظر این من بس اشاره نقطه رو خواهم گفت داده شد. نقطه این این که خب همین نقاط اختلافی باعث شد که ما اگر به یک مفکر یا روی یک نقطه بیستیم طبیعتاً از رای مفکرین دور خواهیم شد. و خب تلاش همون این بوده که هم توی جنبندی کتاب کمتر به نقاط اختلافی ورود کنیم و اونها رو بپردازیم که ذهن خواننده لاغر که حیط مفهومی و نظری با یک کل منتجه مواجه بشه، یعنی به طور حداقل تصویر خوب و منتجه واحدی بگیره. اگرچه که این تصویر توی جاهایی احتمالا مخدوش هم هست، احتمالا متعارض و متقابل هم با هم دیگه هست. نکته بعدی من حقیقت هست که یه سری از مواد مفکره نمیتوانستیم به دلیل حجم مطالب داخل کتاب بیاریم. یعنی شاید خواننده بگوید که خب مثلا من توی اندیشه امام یا اندیشه علامه این رو هم دیدم، یا به قول مثلا مثال میزنم تو بحث علامه خب ما نگاه استخدامی علامه رو داریم، ولی از اون طرف تو رساله الولایی علامه باید از خطر علیزه که خارج بشیم توی مواد تخصصی تر علامه بحث فرزت رو هم داریم، بحث قاعده کمالی رو هم داریم، بحث وجودی رو هم داریم و خیلی از این مباحث و حجم به ما اجازه نمیداد که بتوانیم به خواننده همه اینها رو در واقع در دسترسش
بذاریم. آنچه که دوست داشتی گزینش کرد.
نه گزینش. حالا در گزینش ما اشتباه بود، ولی تلاش کردیم واقعا اون چیز نکاتی رو تو حقیقت اینه که بحث عدالت اجتماعی همون چیزی که بحث هم خودتون فرمودید، عدالت یعنی دین. و وقتی ما میگوییم عدالت در اندیشه متفکر دین یعنی کل فهم متفکر از دین. حتی کل فهم متفکر از دین رو استخراج نکنید نمیتوانید قضاوت و گزارایی در مورد عدالت اجتماعی بکنید. ولی خب الزام مشروع کتاب بود که ما تلاش برش هایی رو از اندیشه مفسرین استخراج کنیم و در اختیار مخاطب قرار بدیم که این برش ها برش عدالت اجتماعی شکل گرفته باشه. پس طبیعی که یه جاهایی بحث برای سوزن مخاطب ناقص باشد یه حدی یا اجمال باشد یا حتی بعضی جاها متعارض متقابل باشد. این هم یک نکته. نکته مهمی که به نظرم توی اندیشه دیگه واقعا تجربه ما کنفکشری بود این شده واقعا مفاهیم و واژگان وقتی توی اندیشه های مختلف بودن تعاریف مختلف پیدا کنن و همین تعریف ما از مفهوم نوعیست و یه حدی بین الاذهانی بودنش با منجر اختلافات میشه. مثال میزنم، مثلا شما دارید میگید که چرا گفتید حق نه یا نیاز نه یا مساوات نه، در صورتی که من مشخصاً میگم من مخاطبم حق اتفاقاً همون میخوام بگم اینجا اتفاقا نکته ما اینه برخی نظریات یا لاغر دریافت پیشینی و مطالعات پیشینی ما این هست که برخی نظریات میگویند عدالت یعنی فقط نیاز یا عدالت یعنی فقط حق. ما مشکلی با حق بودنش نداریم، مشکل این هست که حق تبلورها و جلبات مختلف و به اقتضای شرایطی تو عرض حیات اجتماع پیدا می کنه. به طور مثال حق این که یه وقتی حق یک فرد یک جمع رعایت کنید این است که به نیازهای کاملا یکسانشون توجه کنید، یعنی اینجا اتفاقا عدالت می شود نیاز. یک جاهایی اتفاقا حق رعایت حق افراد این است که به تفاوت‌ها و استعدادهای متفاوتشون توجه کنید و هر کس رو در استعداد مقتضای خودش به کار بگیرید. خب اینجا دیگه واقعا تعریف نیاز تعریف کامل و جامعی نیست. چرا که تعریف حق رو اگر هم به حضیری میگوید اجمال دارد، یعنی با وقتی توی تفصیل عملیات میریم سایر تعاریف خوردی مثل نیاز، مثل شایستگی، مثل کارایی، مثل اینجور تعاریف ریز و خورد میتوانند مبنای نظر ما باشند. خلاصه این که میخوام بگویم ما به یه نوعی به یه مفهوم به نام عدالت زمینه یا کانتکستی هم اینجا معتقدیم، یعنی کانتکست رو و زمینه رو و اقتضاء شرایط رو توی ارائه تعریف و حتی توی اعمال عدالت شما مؤثر میدانیم. برای هم نشان گزاره ما ناظر به این است که نمیتوانیم عدالت رو تقلیل بدهیم کلن به وقت نیاز یا عدالت رو تقلیل بدهیم کلن به وقت شایستگی ها، نه اتفاقا یه جایی باید به برخی از اقتضاعات نگاه. این چند تا نکته پیشینی بحث میخوام بگم برخی از مفاهیم شاید یه نکته دیگه هم بگم ناظر به همین نکته اصلی این است که اساسا تو اندیشه گیری ما یعنی اندیشه گیری خیلی آمده از این دوگانه های ذهنی ما رو حل کنه، یعنی ما بعضی وقتا توی مباحثات خودمون با یه دوگانه های مواجهیم ولی به اندیشه دینی که مراجعه میکنیم خیلی از این دوگانه ها رو اساسا منحل میابیم، یعنی اینکه مثلا میگوییم خب آخرش این مبنا یا این یا آخرش نیاز یا آخرش شایستگی یا آخرش مثلا کارایی، اندیشه دینی مطلب است که نه آخرش مثلا حق ولی حق جلبات مختلف میخواهد و این دوگانه های ذهن ساخته یا دوگانه هایی که توی منابع مختلف چه در واقع داخلی و اکثرا بین‌المللی بحث عدالت اجتماعی رو در واقع معارف اسلامی تلاش می‌کنه این دوگانه اصلا شکل نگیره، یعنی یه حد اون قاعده خیلی دقیق کثرت در این وحدت و وحدت در این کثرت رو ما در اندیشه مثبت دینی میشه برآیند اندیشه دینی هم می‌بینیم. پس این چند تا نکته ناظر به نکات پیشا به قول شما هم می‌کشن نکات شما که فرمودید. اگر بخوام وارد بشم تو بحث نسبت اخلاق و عدالت، بله بحث واقعا مصوبایی یک دو اختلافی کاملا اندیشمندان هست و شاید خود ما هم جنبندی داریم از این بحث، ولی بخوام تلاش کردیم که یه روایتی کنیم از این دو در متفکرین و نشون هم داریم که بعضی از متفکرین دو طور با هم بحثی رو مقدمه بر دیگری میدونن، ولی توی اندیشه دینی واقعا یه نوع روح حاکمی بود در واقع روح وحدتی حاکم بر ایمان، یعنی نگاه شدید و تحلیل اونهانی که با عدالت اجتماعی مقدر در عدالت اخلاقی نه به این معنا که اون مهم نیست یا نباید اجتماعی بشه، ولی به نیت عملیات و اجرا اون مقدم است بله ولی قائل به این هستیم که مراتب و ظرفیت های مختلف به این بحثش معنا به این معنا که الان جامعه یه ظرفیت اخلاقی داره، به همون نسبت ظرفیت اخلاقی میتوان حدی و لایه‌ای از عدالت اجتماعی رو محقق کرد. اگر عدالت اجتماعی محقق به همون در واقع حد محقق شد، جامعه به حیث اخلاقی هم به لایه‌های بالاتری و به حالت انشمام به بطون و با بواطن بیشتری در واقع حرکت خواهد کرد. به همون نسبت که ظرفیت اجتماعی یا ظرفیت اخلاقی اجتماع بالا میرد، ما میتوانیم حد بالاتری از عدالت اجتماعی رو در واقع تحقق کنیم. چیزی که حضرت امام میگن انبیا اومدن برای تحمیل باطن در ظاهر، منتها بر اساس ظرفیت مردم. مردم الان چه ظرفیتی دارن؟ انبیا تو همون حد تلاش کردن، ولی هر چقدر که باطن مردم یا اون ظرفیت اخلاقی مردم افزایش پیدا کرد، طبیعتا ما سطح بالاتر و متکاملتری از دست عدالت اجتماعی رو میتونیم محقق بکنیم. بله، با شما در واقع این موضوع هم نظری نیازمند یک شغلی و نظریه هستیم، ولی این شغلی و نظریه هم نمیتونیم برایند نگاه مفکران ببنیم. باید این نظر ما و این نظر رو مشخص بکنیم. نکته دقیق شما، ما منظورمون از قدرت اجتماعی نمیخواستیم مباشر کسی تقلیل بدیم، ولی نکته بود که نیازمند یک راهبر و یک امامت عدلی هستیم که بتواند بحث عدالت اجتماعی رو عرصه شما محقق. اگرچه که معتقدیم که نقش مردم رو میخواد حفظ کنیم، نقش این که مردم باید در واقع این رو پای کارش باشن قابل حفظ برای ما نیست. تکلیف ما هم مشخص نیست. باز یکم تلاش کردم توضیح بدم، باز اگر ناقص بود بفرمایید. منظورمون از اون هم نه به معنی اینکه حق نمی‌دونیم، ولی می‌خوام بگیم حق هم خودش یک اجمالی داره و باید به این اجمال توجه کرد که اگر گفتیم که عدالت حق تازه اول کلام است نه آخر کلام. یعنی معمولا اندیشمندان اسلامی نهایت بحثشون به عدالت اجتماعی میرسن به عدالت احیای حق و تمام، در صورت که اول بحث است. شما تازه میرید اینکه خب حقوق افراد چیست، بعضی جاها حقوقها یکسانه، بعضی جاها حقوقها متفاوته، بعضی جاها تقدم حق فرد به حق اجتماع داریم این کار است و بالعکس، و اینها محل بحث و محل بحث تفصیل بیشتره. از این جهت یه مقداری شاید خیلی روی در تعریف عدالت به حق تمرکز نداشتیم. نکته مهمی که توی صحبت‌ها و دانشمندان مختلف بهش اشاره کردیم بحث نسبت کارونیان، نکته اصلی ما این است که اگر بگوییم، یعنی می‌خوام بگم اصل بر این است که نیازهای فرد از مسیر کار اتفاق بیفته و وظیفه حکومت این است که این شرایط و بستر رو برای کار که به یه معنا شکوفایی استعدادها و شکوفایی توانایی ها و ظرفیت افراد است محقق کنه. حالا اگر از مسیر کار نیازهای از افراد مان چه محقق نشد، طبیعی که وزیفه حکومت این است اون نیازها رو پوشش بده. و اصلا نمیخواستیم بگیم که مثلا نه فقط کاره و نیاز رو نادیده بگیریم، نه، میخواستیم با اون دیدگاه مقابله کنیم که داره تلاش میکنه به بهانه نیاز از کار بزنه و بگه اساسا حکومت وظیفه داره که نیاز رو برطرف کنه. حکومت اولا و به ذات وظیفه دارد شرایطی یک شکوفایی استعداد رو که حالا ما لفظ کار رو میتونیم برش اصلاح کنیم رو فراهم کنه. این شکوفایی اگر توانست هم یه نیاز رو برآورده کنه که خب طبعاً باشه، اگر نتوانست طبیعتا وظیفه حکومت تمام شده نیست، وظیفه‌اش این است که سایر نیازهای در حال دچار حل شده رو برطرف بکنه. بحث و رابطه معنویت و عدالت رو یه حد تلاش کردم که همیشه آقا توضیح بدم. از نظر ما روح حاکم بر همه فعالیت‌های عدالت‌خواهانه و شامل عدالت در اندیشه دینی معنویت است و بدون معنویت اصلا عدالتی نیست. تو همیشه آقا همین تفسیر شده که اگر شما عدالت محقق کنید معنویتی نباشه میشود عدالت مارکسیستی، اما اصلا عدالت دینی نیست. تو بهش عدالت نمیگید، شاید مسامحتا به این عدالت داری عدالت نامش رو نمیتوانید بشه. تمایز امام عدل و امامت عدل، بله باید این تمایز رو در واقع برش تصریف کنیم و تقلیم کارونیات رو هم گفتم. بحث بخش اجتماعی رو هم چون خب از اصالی فرمودید که با ما اینجا همراه و هم نظر هستید. دیگه نکته من پیش می‌کنم از شما خیلی صحبت کردم به خاطر اینکه خیلی متشکرم. از اصالی که
من خیلی
ممنون
هستم.
خیلی ممنون که شما در ما یادداشت کنم. ما ان شاء الله سعی رو همه این نکات رو مطرح کنیم و حالا اگر امکانش باشه یه جلسه دیگه که شما باشیم تا شما با به صورت تفصیلی بتونید در مورد نکات بحث کنید. تشکر می‌کنم. آقا سید خوب گفتن نکات رو. فقط من اینکه دو تا نکته خوبی بگم که خدمتتون یکی بحث زبان متفاوت بین اندیشمندانش که ایشون اشاره کردن به طبع این زبان متفاوت برداشت‌ها و تلقی‌های متفاوتی هم از مفاهیم دیگر ما سعی کردیم در این گفتگوهایی که بین اندیشمندان برقرار کردیم که بتونیم تمایز رو یک کم تغییر بدیم، اما شاید هم جاهایی امکان‌پذیر نبوده و باز هم نیاز داره که به شکل بهتری همانی که بود که هم زبانی و هم اقتصادی بین اندیشمندان برقرار بشه. خصوصا اندیشه ما و خوب این کتاب تبیین کرده عدالت اجتماعی و عدالت فردی اولویت داره، کما اینکه خب شهید مطهری هم بر اساس هم روایتی که مشهور هم هست از امیرالمومنان عدل رو بر جود تقدم میدن به امیرالمومنین، اصلا به قول اینکه گفت که عدالت اجتماعی رو بر اساس فردی اولویت میدن. البته بعضی جاها در اندیشه جشنی متفکرین دیگه ممکنه مسئله اخلاق به معنای عدالت فردی نباشه و این تمایز بین قول اینجا بود که عبارت اون اندیشمند بیان کنه با محتوایی که در نظر گرفته میتونه با اندیشمندگی یکسان نیست و لذا خب این در طول متون و طول نظرم حضورتون خصوص شاید مشکل ایجاد بکنه، اما ما سعی کردیم که از من فصل آخر این مشکلی که وجود نداشته باشه، یعنی این مسئله اونجایی که نظر خودمون رو برنامه نظری خودمون رو داریم بیان میکنیم دیگه این مشکل وجود نداشته باشه. خب ما اصلا بدون پیشفرض اندیشمندان وجود نکردیم، کما اینکه از لحاظ عملیاتی هم شما نگاه بکنید کتاب استادهای درجه اول اجتماعی قبل از این کتاب چاپ شده خب اونجا هم سعی شده به تمام اندیشه اندیشمندان حوزه عدالت دست مرمانی داده بشه، اما خب همونجوری که خود جناب اشاره کردید سعی نکردیم که اندیشه خودمون رو تغییر بکنیم به دیدگاه متفکرین و در واقع سعی کردیم همون چیزی که خودشون میخواهند بگویند رو ما هم سعی بکنیم تغییر کنیم و خب توی فرایند بقولی که گفتی انتشار این کتاب مبادرات جمعی که شکل گرفت و ارائههایی که تک اندیشمندان برای متخصصین هر کدوم از حوزهها اداره شد سعی کردیم که این طولش که به وجود میاد که نظر خودمون رو تغییر بکنیم رو در واقع کم بکنیم و حداقل بگیریم. بکارو در مورد هرکمنداری و کارنیان هم که آقای سجدی گفتن نظری در کار هم بفرستند و انشالا حالا با توجه به اینکه فکر کنم وقت اجازه امکان داده به تماس نزدیک میشه انشالا اگر بتونید داری جلسه دیگه خدمت شما باشیم به شکل مکتوب خدمتتون بدیم انشالا خود حضور شما از
خواهش میکنم. متشکرم. چند تا نکته رو من یادداشت کردم. یکی این که بله گفتید که به هر حال حق تجلیات مختلف داره در شرایط اجتماعی مختلف، اشکال نداره. شما بیا هم تعریف اعطای حق به ذی حق رو مبنا قرار بده و به این سوالات پاسخ بده که حق چیست، ذی حق چیست، متعلق حق کدام است، حق فردی است، گروهی است، جامعوی است. خب اینا بگید، یعنی به نظر من روا نکنید خود همه اینا. اتفاقا ما بحث داریم، باید این بحث ها بشه. همه میگن ما در واقع تو اون کاری که من کردم همه به حال یه جورایی خودشون حقگرا میدونن، اما سوالات اساسی اینجاست و یک مکتب میتونه سرآمدی خودش رو با پاسخ به این سوالا در واقع نشون بده. پای شایستگی رو بیارید، کارایی رو بیارید، به قول خودتون مساوات رو بیارید در ابتدا. هرچی یک نکته. نکته دومشون قابل تأمله که ما عدالت اجتماعی رو متناسب با ظرفیت جامعه و اخلاقی جامعه بشناسیم. یعنی این نیست. یعنی ما باید صبر بدیم تا مثلا جامعه به یه سطحی از مثلا اخلاق برسه بعد حالا عدالت اجتماعی رو نکنه. خب ما که گفتیم عدالت اجتماعی لازمه تربیت افراد است. پس یه جایی باید عدالت اجتماعی سمغرض بگیره و حساب اون ظرفیت‌های اخلاقی جامعه. والا دچار همون به اصطلاح تقدم اخلاق و عدالت میشید که خودتون تو اون نتیجه گیری قبول ندید. نکته دیگری که بحث شد، بالاخره معنویت گرایی در عدالت محل چالش. عدالت وقتی که در قرار پیاده بشه برای همه باید پیاده بشه، چه سطح معنویت بالایی داشته باشه چه سطح معنویت بالایی نداشته باشه. یه نگاه همون رحمانی خدا رو باید داشته باشه، رحمان و رحیم، این دیگه رحمانیتی باید از شما نشون داده بشه و این صفت رحمانیت در عدالت باید خودش رو نشون بده، حتی اونی که در واقع معنویت بالایی نداره. چون این دیگه ببخشید، مگه معاش برای آدمایی که معنویتشون بالاست؟ خیلی واسه مهم نیست. حق معاش مال همه انسان‌ها، هر کسی که حالا به هر حال ما دستمون میرسه باید بهش توجه داشته باشیم، باید تأمین بکنیم. خودتونم رو معاش خیلی تاکید داشتید. اصلا خدمت شما این که ایشون گفتن که خب به هر حال ما گزینش کردیم، درست بسنه داریم، من نقطه اولم اصلاح میکنم، یه مرضیت نسبی داره این کتاب. طبیعی هم هسته، شما هم بحثی که عرض کردم، شما با یک نگاه اولیه میگید، پیشینی میرید به خریه درک، شما برای رسیدن به اون درک اولیه کلی زحمت کشید، کتابایی بودی که قبل از این بودی، خب این نشون میده که اثر داشته، خیلی هم لازمه و درست هم بوده. تمرکز بر عدالت دارید، خیلی خوبه، فقط اشاره کنم، خواهشاً به محتوا توجه کنید، به فرم توجه نکنید. آفت علم در کشور فرمگرایی، فرمالیسم، اسیر این چیزی عنوان دانشیار و استاد تمام و مفت نمی‌ارزه و این بحثا در واقع باعث شده که متاسفانه علم بیش از اونی که تعینی باشه تعینی شده، افراد درجاتشون رو نمی‌گیرن از مردم، درجاتشون از بالا می‌گیرن و این میشه شفاف بین قدرت رسمی و قدرت مده. ما شاهد هستیم که این درجات هم هیچ مایه نداره. میتونید اینجوری پیش برید که نمیتونید به نظر من رها کنید. یعنی میشه هم عدالت خواهی که توجه به عدالت عملی خودش نداره. یعنی باید بدونید این درد مردم دارید، درد باید عنوان نداشته باشید. درد تیپ باشید. این سوختیم که اینو به اینجا رسیدیم و متاسفانه نقض جدیمون هم به علم در کشور همینه که تئوریزش هم میکنن، الغا هم میکنن. من عرضی ندارم، خیلی فرصت مختلفی بود، تشکر میکنم که این فرصت در اختیار بنده دارم.